بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث در حوزه ظرفیت شناسی فلسفه صدرایی از معرفت شناسی تا علوم انسانی، از جمله رسیدیم به علم النفس ایشون و عرض کردیم در تبیین نوع رابطه نفس و بدن از منظر صدرایی نکات خیلی مهمی استنتاج شدنی است که میتواند مبانی باشه برای نظریه پردازی در حوزه‌های مختلف از روانشناسی و تعلیم تربیت و فلسفه بدن تا بسیاری دیگه از حوزه‌های علوم انسانی. به عنوان نمونه، نظریه‌ای که در باب مفهوم پیری و مرگ ایشون ترک کرده، که پیر شدن بدن به نفس در واقع برمیگرده و استدلال نمیخواد که چرا پیر شد. اختلالاتی که در بدن به تدریج پیدا میشه، علتش اینه که نفس به تدریج داره به عالم ماورا در دوره پیری توجهش بیشتر و بیشتر میشود و توجه تدبیری نفس به بدن و سلامت مزاجی بدن کم و کمتر میشه و همین که دیگه نفس توجهش رو از بدن کلن منصرف کنه، اختلالات بدن تشدید میشن تا میرسن به مرگ بدن به اصطلاح. یعنی نفس دیگه کلن از بدن قطع تعلق میکنه و جدا میشود. معنیش این نیست که بدن دیگه قابلیت تعلق به نفس رو ندارد. چرا؟ بدن تا وقتی که نفس به بدن توجه کنه، این تعلق و ادامه حیات طبیعی در عالم دنیا کاملا ممکن است و تکامل نفس هست که باعث تضعیف توجه نفس به بدن و پیری و اختلال بدن تا مرگ بدن میشه و هرچه نفس کاملتر میشود در حرکت جوهری خود، تعلقش به بدن که وسیله اون تکامل همین بدنه کمتر میشه. خب شما از همین نظریه، حالا اصلا من دوباره تکرار میکنم نظریات ایشون رو در ابواب مختلف که داریم اشاره میکنیم به بعضی از اونا، ممکنه در یک مواردی کاملا قابل بحث باشه. مثلا جسمانیت الحدوث بودن نفس به طور کامل مورد اختلاف است و اکثر فلاسفه و نفس شناسان مسلمان دیدگاه صدرایی رو قبول ندارن. این دیدگاه حتی بعضیا استنباط میکنن که با نفس شناسی در منابع دین هم سازگار نیست و خود ایشون هم در یه جای دیگه به خصوص اواخر هم یک تأملی و شبه تجدید نظری در این بحث کرده. دوستان متوجه باشن در این دو جلسه که ما راجع به ظرفیت‌های مبانی صدرایی در عرصه علوم انسانی داریم بحث می‌کنیم، توجه به موافقت یا مخالفت نداریم. اینجا نظر شخصی رو مطرح نمی‌کنیم که کدوم نظر درسته یا غلطه. بنده شخصا در حد فهم خودم راجع به بخشی از نظریات ایشون که اجمالاً با اونها یا تفصیلاً یا اجمالاً آشنا هستم، دیدگاهی دارم. بخشی از اونها رو به لحاظ عقل و نقل کاملا درست میدونم، بخشی از اونها رو قابل اشکال عقلی یا اشکال نقلی و یا هر دو میدونیم. اما اینجا من دارم اشاره میکنم به ظرفیت عظیمی که به عنوان نمونه در آثار ایشونه و آثار بعضی دیگه از متفکران بزرگ ما هم هست. سوال اصلی ما اینه که چرا دانشگاه ما، حوزه ما، پژوهشگران ما به این ظرفیت های عظیم توجه نمی کنن و در علوم انسانی تقریبا به طور کامل دانشگاه‌های ما ترجمه میکنن، نقد و بحث نمیکنن، از اون طرف از این منابع عظیم غافلند که من فقط به عنوان نمونه فقط در این دو جلسه دارم اشاره میکنم. از اینها بسیار عظیم‌تر و غنی‌تر که اونا در واقع مبنا برای اینا شده کتاب و سنت است، آیات و روایات، هزاران آیه و ده‌ها هزار حدیث که موضوع اصلیش، مخاطب اصلیش انسان است و مشکلات و مسائل و استعدادها و ظرفیت های انسانه همه اونا مبانی یک دستگاه عظیم آموزش و پژوهش در حوزه و دانشگاه، در حوزه علوم انسانی، از معرفت شناسی تا علوم اجتماعی میتواند باشد و باید باشد و مورد غفلت است. این اشاره ما روشن باشه که به چه معناست. اینجا اصلا بحث طرفداری و مخالفت و سمپاتی و تعصب له و علیه و اینا نیست. اون چه که بنده در جلسه گذاشته و این جلسه دارم عرض میکنم و کردم، اشاره به این کمکاری های ماست که حالا ملا صدرا یک نمونه است، غیر از ایشون هم بزرگان دیگری هستن که نکات بسیار دقیقی در این مسائل طرح کردن، قابل نقد هم البته هست. همینجا من یک اشاره بکنم و عبور کنم، چون موضوع اصلی بحث بنده نیست، و اون اشاره به بعضی مخالفت هایی که با اصل متد فلسفی صدرایی یا با بعضی از دیدگاه های او و امثال ایشون شده. یه توجهی به این قضیه بدم که این دیدگاه، این اختلاف ها و مخالفت ها یک دست نیست. بعضی از اونها علمیست، دینیست و منطقی است با رعایت اخلاق و استدلال و اینا کاملا بجاست. ملا صدرا خط قرمز نیست، کاملا میشود و باید از او دیدگاه های ایشون و هر کسی دیگری و هر چه هم بزرگ انتقاد کرد، پرسش کرد، علامت سوال گذاشت، نظریه اونا رو رد کرد، به روش علمی همون کاری که خود اونا کردن با دیگران و با بزرگان قبل از خودشون. این روش کاملا درستی است. کسانی از این جهت منتقد دیدگاه های صدرایی هستند، اونها هم مثل خود ملا صدرا محترم و مورد احترامند و این بحث ها باید ادامه پیدا کنه. اصلا کرسی های نقد و نظر و گفتگو و مناظره و نظریه پردازی و تولید علم به این شیوه تحقق پیدا میکنه و اینا خدمت به فرهنگ و جامعه اسلامی و تمدن اسلامی است. یک کسانی هم یا راجب ایشون یا کسانی دیگری اساساً ادبیات تکفیری به کار بردن و میبرن، چنان که از این طرف هم کسانی به عنوان دفاع از ملا صدرا به منتقدین و مخالفین دیدگاه، بعضی دیدگاه های ایشون مثلا نسبت جهل و بیسوادی و این حرفا بدن. اساسا این نوع ادبیات، ادبیات تکفیر یا تجهیل و تحمیق، اینها ادبیات اسلامی علمی نیست و با اخلاق گفتگوی علمی تناسبی ندارد. اینم اینجا خواستم اشاره بکنم که روشن باشه این دیدگاه. حالا بحثی که داشتم عرض میکردم، یک نتیجه دیگه هم ازش بگیرم. مثلا ملا صدرا در باب نفس، فرض بفرمایید در باب علم النفس، ایشون در شواهد ربوبیه، کتاب شواهد، شد حدود 30 مسئله طرح میکنه که خیلی از اینا نوآوری است در مباحث انسانشناسی، روانشناسی و نفسشناسی و آثار مهمی میتونه تو حوزه علوم انسانی داشته باشه. امروزه یه بحث بسیار مهمی در باب فلسفه ذهن در دنیا مطرحه و ارتباطش با روانشناسی و با معرفت شناسی، که اگر کسی اون پرسش ها رو ببینه امروز در دنیا، در دنیای غیر اسلامی چه مسائلی، چه سوالاتی مطرحه، میبینه مباحثی که امثال ملا صدرا کردن بسیار ناظر به پاسخ همین مسائل و دقیقا تو همین موضوع داره نظریه پردازی های کاملا جهانی صورت داده، صورت گرفته در آثار ایشون و امثال ایشون بزرگان دیگری. خب یه وقت علم النفس رو میان بر اساس نفس بحث میکنن، این کاریست که در فلسفه از ارسطو و اینها به بعد همینطور بارها و بارها شده که علم النفس یه علمیست که راجع به تجرد روح، ارتباط روح با بدن، ظرفیت‌های روح، قوای روح، استعدادهای روح، مفهوم جدایی روح از بدن، اینها اونجا بحث میشه. یه وقت میایم علم النفس رو ارتباط میدی با حوزه فلسفه ذهن و از مبادی معرفت شناختی هم نقب فلسفی میزنیم به حوزه روانشناسی و نفس شناسی. خب اینا خیلی کار مهم است. بعضی از براهینی که ملا صدرا برای اثبات تجرد نفس آورده و محکم ازش دفاع میکنه و در مواردی هم تقریر ویژه خودش رو از اونها ارائه کرده، از این قبیله که واقعا در فلسفه قبل از ملا صدرا در غرب و شرق اینطور از این مبنا به این شکل صورت نگرفته.
اینا نوآوری های مهم است که باید بهش توجه کرد. میشه رد کرد منطقی با دلیل، میشه قبول کرد. معیار ما عقل و نقل است، ملا صدرا و هیچ کس دیگری خط قرمز نیست، اما باید به این دیدگاه ها و کشفیات و این نظریه پردازی های مهم ایشون و امثال ایشون توجه علمی آکادمیک کرد. اینها تحولات بزرگی در حوزه آموزش و پژوهش و نظریه پردازی در از معرفت شناسی و روان شناسی تا همه علوم انسانی و علوم اجتماعی حتی میتونه به وجود بیاره. اصلا ذهن چیست؟ تعریف ذهن چیست؟ آیا ذهن یک جوهر و ذاتی است که منشأ اعمال روانی ماست، یا ذهن همون عمل مغز است و اعمال ذهن نتیجه فعل و انفعالات مغز و اعصاب و ایناست؟ مرز بین نفس و ذهن دقیقا کجاست و چیست؟ نفس اعم از ذهن است، یه بعد وجود شناختی ذهنه یا نه؟ شما ببینید ذهن شناسی و نفس شناسی کاملا پیچیده و مرتبط با هم و دقیق ملا صدر راجب اینا بحث میکنه. بعضی از براهین مهم تو حوزه اثبات تجرد نفس آغاز معرفت شناختی دارن در مباحث صدرایی، و اینکه چگونه میشه از طریق شناخت نفس انسان به شناخت پروردگار و به شناخت مراتب ملک و ملکوت الهی در آفاق و انفس رسید. خب یه احتیاج به تبعین داره، یه بحث های بسیار مفصلی ملا صدرا داره در واقع، در که همه اینا رو میشه تفسیر یک آیه از آیات قرآن دانست که توضیح میده چطور علم انفس و علم آفاق علم به آیات الهی است و این چگونه دلالت میکند بر خداوند. خب این یک روش فلسفی نوآورانه است، در این حال هم یه بحث تفسیری و قرآنی است. باز عرض میکنم کسی با هر جاش اشکال داره اشکال باید بکنه و میکنه و کردن، منتها باب این بحث ها باید باز باشد به روش علمی و تخصصی. وقتی ملا صدرا میگه اصلا شما عملا تا ذات عالم رو نشناسید، انسان رو نشناسید، هیچ چیز دیگه رو دقیقا نمیتونید بشناسی. انسان همه چیز را از طریق خودش، از طریق مشاهده یا اون چیز در نفس خودش میشناسه و میتونه بشناسه، از طریق اون چی که در نفس انسان ایجاد میشه از هر شیئی که میخوای به او علم پیدا کنی. خواهی معنیش اینه که در علم نه فقط حضوری، در علوم حصولی و اکتسابی و تجربی و عقلی، در همه اینا شناخت نفس و علم حضوری به نفس و خودشناسی ضروری است و اصلا شرط و مقدمه است، بدون اون نمیشه. حتی به سعادت ابد، به سعادت اخروی هم نمیتونیم برسیم بدون علم نفس درست و خودشناسی و نفس شناسی و انسان شناسی صحیح. یا وقتی اصلا ملا صدرا بحث نفس شناسی رو، انسان شناسی رو از حوزه طبیعیات بیرون میاره، یعنی چی؟ یک کار بزرگ است، یک تحول بزرگه. تا قبل ازشون تو طبیعیات داره علم نفس و نفس شناسی بحث میشه. شما در حوزه طبیعیات میبینید چند تا علم دارید اونجا، علم جزئی، یکی راجع به احکام اجسام صحبت میکنه، یکی راجع به اجسام فلکی، فلکیات به اصطلاح بحث میکنه، بعد بحث اجسام عنصری و عالم عنصری مطرح می شود، بحث نفس انسان هم اینجا مورد توجه قرار می گیره و راجع به او شروع می شه به گفتگو و نظریه پردازی. چرا؟ چون تعلق نفس به بدن رو با یه شیوه خاصی تفسیر می کردن. تعلق نفس به جسم، یعنی جسم از اون جهت که نفس دارد موضوع بود، یعنی اصلا موضوع اصلی جسم بود، نفس در سایه جسم مطرح می شد. اما ملا صدرا میاد فلسفه شو جوری دیگه تقسیم می کنه و برخلاف اونها قبل از خودش که نفس رو تو طبیعیات بحث می کردند، بعد کمالات بحث رو می آوردن تو اخلاق بحث می کردن و یه بخشی از الهیات، ملا صدرا کل مباحث نفس رو و علم النفس رو در هم تنیده و در جای شایسته خودش میاد قرار میده. اولا نفس شناسی، انسان شناسی رو رو به خدا و خداشناسی مطرح میکنه که نفس میتواند زیر سایه خداوند با افاضه الهی و مثل خداوند در حدودی خلاقیت داشته باشه، خلق کنه، هم صورتهای عینی و خارجی رو حتی خلق کنه. لذا یعنی چه که تو طبیعیات بحث بشه و خلق نفس رو میگه در نظام جامع عالم باید ببینید، اونجا معنا میده. فقط نفس از بعد ارتباطش با بدن که نباید مورد بررسی قرار بگیره، بلکه نفس انسان یه ارتباط محکمی با اصل وجود عالم و هستی داره و یه مبحث الهیاتی است اساسا. همه اینها و این گزاره‌های از این قبیل که من مدام دارم مثال میزنم، میخوام از این جهت عرض کنم که اینا با قطع نظر از اینکه کسی شما قبول داشته باشید، بنده ما و شما قبول داشتیم قبول نکنیم، اشکال کنیم نکنیم، میتونه مورد بحث قرار بگیره، اما همه اینا مبانی مهمی هستند برای تغییرات بزرگ، نظریه پردازی‌های جدید و بزرگ در حوزه‌های مختلفی از علوم انسانی. به این بود، به این ظرفیت ها باید توجه کرد و باید فعال شد، هم در حوزه و هم در دانشگاه. یا مثلا ایشون که حداقل در دو جای اسفار مفصل راجع به تجرد نفس بحث میکنه و اثبات میکنه و استدلال میکنه برای اون، یه نوآوری های میکنه، یه جایی البته از دیگران مطالبی رو ایشون گرفته ولی به نحوی که ابداع خودشه اونا رو ترکیب و تلفیق میکنه و یه از توش یه نظریه جدیدی در میاره یا یک تقریر جدیدی از یک نظریه مهم در میاره. مثلا اینکه نفس انسان مجرده، خب قبل از ایشون همه گفتن، خیلی ها گفتن و بحث کردن، استدلال کردن، اما اینکه این تجرد نفس دقیقاً یعنی چی و چگونه است، چه کیفیتی داره، کاملا صدرا ملا صدرا نوآوری میکنه. البته ایشون نمیخواد تجرد نفس رو انکار کنه چون بعد مسئله معاد پیش میاد و در بعضی نظریاتی که ایشون در حوزه معاد هم داده، خب اشکالاتی متعددی به ایشون وارد شده که به بعضیاش هم شاید نتونسته باشه دقیق جواب بده و لذا بعدن هم در مواردی از اونها ایشون تجدید نظر کرد. اما اینکه انسان اگر وارد عالم آخرت، عالم جاودانه بشود، نمیتونه چگونه میتونه مادی بمانه در حالی که عالم ماده دائم در تغییره، بنابراین یه نوع تجرد در دنیا برای نفس باید پذیرفت تا بشه بقاء نفس رو در عالم آخرت پذیرفت. یه مسئله شد برای ایشون و راجبش نشست بحثای کرد، فکری کرد، راه حلی داد. یه جایش هم به بنبست های خورده و یه جایی راهی، بخشی از راهی رو که رفته برگشته، در یک مواردی دیگری از اجزای این نظریه راه رو ادامه داده و سعی کرده یه بحثی با توجه به عقل و نقل برای تبیین نفس انسان ارائه بده. این تکاپویی که کرده در همینجا، ولو در یک مواردی به بنبست خورده باشه، یک مواردی باید بر میگشته و برگشته یک جایی رو، نه یک جایی حتی تقریبا با تردید اظهار نظر کرده در مواردی، اینا همه نشون میده که خب این با اینا، این حوزه ها جای بحث داره و باب این بحث بسته نیست، باید سوالات تر بشه، به دقت با توجه به عقل و نقل به عنوان معرفت اسلامی جواب داده بشه. یه وقت شما دارید میگید مبنای اعتقادات ما چی باشه، طبیعتا مبنای اعتقادات ما قرآن و سنت است، اونجایی که سند و دلالت و مقام و صدور و اینا همه قطعی باشن یا حجت باشند، ولی فهم اونا به تفسیر عقلانی ما احتیاج داره، ممکنه به نحوهای به انهای مختلفی تفسیر بشود، اما تفسیر نباید به مفهوم تکذیب باشد و این روشنه. اما خود این عرصه ها هرچی که بازتر بشه و گفتگوها با روش علمی اخلاقی با ابتناع به عقل و نقل صورت بگیره، بابهای جدیدی باز میشه برای فهم مطالب و لایه‌های جدیدی از مفاهیم اسلامی و قرآنی. یه وقت ما داریم بحث صرفاً نظریه فلسفی میکنیم، یه فیلسوف یه حرفایی رو میزنه، به ذهنش میرسه، استدلالای میکنه، به یه جایی هم میره، اما لزوما هم به همه لوازم همه حرفا به لحاظ نظری و به خصوص عملی ملتزم ممکنه نباشه، اما در مقام نظریه پردازی ذهن جواله و به جاهای مختلف میره، برمیگرده. مورد سوال قرار میگیره، گاهی اشتباه میکنه، گاهی دقیق سخن میگه، بعدن متوجه میشن دیگرانی و از این قبیل. یه وقت داریم بحث اما اعتقادات میکنیم، ایمان و اعتقادات رو از نظریه پردازی های پراکنده افراد که نمیگیره کسی. اگه این دو مقام از هم جدا شد، اون وقت دیگه نه ادبیات تکفیر نه ادبیات تجهیل و تحمیق و اینا به کار نمیره. افراد نظریاتشون رو میگن، به عنوان فیلسوف ادله عقلیشون رو میارن و پاسخ عقلی میشنون، به عنوان متفکر مسلمان هم ادله عقلی و نقلی رو باید بیارن و پاسخ عقلی و نقلی بگیرن. دوباره تکرار میکنم، اما توجه کنید این نظریات چه آثار مهمی در حوزه‌های مختلف داره. وقتی ایشون حتی نفس حیوانی رو، نفس حیوان رو هم قائل به تجرده، یعنی کسانی که میگن نفوس حیوانی مادیان، دلایلشون رو آورده، ردم سریع هم رد نکرده در یک مواردی، اما وقتی که نفس معلوم شد ماهیت جوهری دارد، پس دیگه چگونه صورت جسمانی و مادی دارد؟ میگه نفس در بدن، اگر پذیرفتیم که نفس در بدن حلول نمی کنه بلکه به بدن تعلق میگیره، وقت با جوری دیگری حتی راجع به نفوس حیوانی سخن گفت. خب اینم یه تحول مهمی یا آثار مهمی داره در حوزه جانورشناسی و فلسفه زیست و حیات و حتی حیوان شناسی، که درک حیوانات، احساس حیوان، حافظه حیوان، اراده حیوان، استعداد حیوان، امیال حیوانی یه جوری دیگه ای میشه مورد بحث قرار بگیره. این که حیوان به ذات خود عالم است و هر موجودی که عالم به ذات خودش مجرده، بنابراین نفس حیوانی هم به یک معنا در یک سطحی مجرده، خب اینا آثار مهمی داره در حوزه علم. البته تجرد، وقتی از تجرد نفس انسان حرف میزنه، غیر از تجردیست که در مورد نفس حیوانه. اونجا تجرد مثالی هست، برزخیه به اصطلاح، اما در مورد نفس ناطقی انسان تجرد تام عقلی تعبیر میشود. البته این تجرد تام هم تام مطلق باز نیست، نسبت به تجرد برزخی تامه، و الا تجرد تام مطلق به این معنا که عرض شود که این اصلا مربوط میشه به مجردات و عقول مفارق، اون دسته نمیتونه به ماده و مادی و به جسم تعلق بگیره. خب دوستان دیدن ملا صدرا در اسفار اون 11 تا استدلالی که برای تجرد، اثبات تجرد انسان، نفس انسان میشه، همه رو نقل میکنه. راجع به همه به یک اندازه حساس نیست، از بعضی ها عبور میکنه، یا حتی در یک مواردی الفاظی که خب دلالت بر تضعیف اون استدلال های، اما در یک موارد خیلی محکم میسته. یکی از جاهایی که من قبلا اشاره کردم که از معرفت شناسی به روان شناسی، به نفس شناسی، به انسان شناسی نقد میزنه، از جمله یکی دو تا از برهان هایی است که ایشون برای تجرد نفس روش خیلی محکم میسته. مثل اینکه از اینکه انسان مفاهیم کلی رو ادراک میکند، منطقا میشه نتیجه گرفت که نفس ناطقی انسان مجرد است. خب این استدلال، این استنتاج از معرفت شناسی و فلسفه ذهن به سوی وجود شناسی، انسان شناسی هست، و از معرفت شناسی نتیجه گرفتن در حوزه روان شناسی و بعد تعلیم تربیت و بسیاری دیگه از مباحث علمی در حوزه انسان شناسی. مفهوم انسان مفهوم کلی را درک می کند. مفهوم کلی مصادیق متعدد دارد. این مصادیق کثیر و متکثر داشتن معنیش اینه که مفاهیم کلی عوارض شخصی ندارند، مجرد از این عوارضند. اگر ما اونها رو درک می کنیم، معنیش اینه که نفس ما هم باید از این عوارض مشخصه مجرد باشد. اگر چنین باشد، وقت این یا تو ذهن اونچه که عوارض شخصی خاصی نداره، یا تو ذهن یا تو خارج. چون گفتیم در ذهن است نمیتونه شخصی باشه، اونو که در خارج شخصی است، این نمیتونه در خارج باشد مفهوم کلی. پس در ذهن است مفهوم کلی در ذهنی جسمانی حلول میکنه یا در ذهنی مجرد. در ذهن ذهنی جسمانی که نمیتونه حلول بکنه، چون وقت شکل خاص باید داشته باشه، کمیت و یک وضع خاصی داشته باشه که گفتیم نمیتونه و نداره. بنابراین مفهوم کلی تو ذهن مجرد حلول میکنه. ذهن چیست و کجاست؟ ذهن یکی از مراتب نفس ماست، بنابراین نفس انسان میشه یک جوهر غیر مادی و مجرد. خب اشکالاتی البته به این تقریر از استدلال وارد شده که خود جناب ملا صدرا اینا رو بهش پرداخته تو همون جلد 8، اگر دوستان ملاحظه بکنن اشکالاتش رو بیان میکنه و بعدم با تفسیر خاصی از خودش و نظریه‌ای که خودش ارائه میده در این باب به اون اشکالات جواب میده و این از این استدلال با تقریر و تفسیر خودش ایشون دفاع میکنه. میگه با تفسیرهای دیگه اون اشکالات ممکنه وارد باشه، اما با تفسیری که من میکنم از این مسئله، یعنی معرفت شناسی صدرایی و نفس شناسی صدرایی، میگه من با این تفسیر کاملا از یک مفهوم معرفت، از یک واقعیت معرفت شناختی به مفهوم درک کلیات کاملا میشه نتیجه گرفت که نفس ما مجرد است. البته و نتیجه‌ای که میگیره که تشخص عقلانی البته به این معنا نیست که مشترک بین افراد مادی متعدد نباشد، مصادیق مادی متکثر نداشته باشه. اتفاقا چون مجرد است با همه این مصادیق و افراد نسبت مساوی داره، یعنی هم ملاک تشخصش وجوده هم ملاک اشتراکش وجود میشود و کلیت اتفاقا با تشخص عقلانی هیچ تناقضی نداره با تفسیری که ایشون میگه من کردم. منتها این برهان البته مطلق نمیتونه، یعنی نمیتونه باشه، یعنی شامل همه نفوس بشری نمیتونه باشه، بلکه این تجرد نفس افراد خاصی رو ثابت میکنه. چرا؟ برای اینکه ایشون تو حوزه معرفت شناسی یه نظر مبنایی داره که میگه تعقل به این معناست که نفس ما، نفس عاقل اتصال وجودی پیدا میکنه با مجردات عقلی و اونا رو از این طریق مشاهده میکند، نه اینکه صورت معقول حلول بکنه در نفس انسان، در نفس عاقل. یه اتصالی اینجا اتفاق میفته و این اتصال در صورتی اتفاق میفته که نفس مجرد باشه. همون تجرد عقلانی البته مورد نظر اینجا، تجرد برزخی مورد نظر نیست. خب حالا این اشکال جواب یه اشکالاتی رو داد، اما اینجا خودشون هم میگه این برهانی که من آوردم تجرد نفس رو از طرق معرفت شناختی اثبات میکنه، اما نه برای همه، فقط برای کسانی که به این حد از تکامل نفسانی رسیدن در حرکت جوهری که بتوانن با ذوات عقلانی، با حقایق عقلانی متصل بشوند و اونها رو درک کنن و همه اینطور نیستن. یا فرض میفرمایید باز از یک مقوله‌ای که هم به حوزه علم و جسم شناسی و بیولوژی و اینا مربوط میشه و هم به حوزه مسئله معرفت شناسی و شناخت، این دوتا رو کنار هم میگذاره، یه بحثی در مورد رابطه جسم و روح و از اون یک نتیجه وجود شناختی و نفس شناختی در مورد انسان میگیره. یکی دیگه از استدلالایی که در باب تجرد نفس شده چیه؟ اون اینه که این بود که اگر کسی معتقد باشد تعقل یک عمل جسمانی است و از طریق اعضای بدن و جسم، مثلا سلولای مغزی صورت میگیره که اینا میشن ابزار مادی نفس، خب اگه این بدن مریض شد، پیر شد، ضعیف شد، باید قدرت تعقل و درک لزوماً ضعیف بشود به همان اندازه یا بیشتر، در حالی که اینطور نیست. چه بسا کسانی که بدنشون ضعیفه یا ضعیف میشه ولی عقل قوی و قوی تر گاهی حتی کار میکنه. بنابراین ابزار، بنابراین قدرت عقلانی ما جسمانی نیست و به وساطت ابزار مادی تعقل نمیکنه، بنابراین مجرده. خب بعد یه سوالاتی مطرح شد و میشه که اگر مجرده و هیچ ربطی با این جسم و بدن نداره، چجوریست که وقتی ما مریض میشیم، درد میکشیم، یا افرادی پیر میشن، سلولای مغزی خسته میشن، از پادر میان، میمیرن، بیمار میشن، چطوره که قدرت عاقله ما مختل میشود؟ او رو ملا صدرا جواب میده، میگه بله این منافات با اونچه که ما گفتیم نداره، به دلیل این که تعقل کار ابزار جسمانی و سلول مغزی یا عضوی از اعضای بدن نیست، ولی اینا مقدمات تعقل رو ایجاد میکنن. گاهی برای تعقل بخشی از مفاهیم هستش که مقدماتی لازمه که این اعضای بدن باید اون مقدمات رو فراهم بکنن. این یک پاسخ. پاسخ دیگه هم باز میده، این که میگه وقتی بدن مختل میشه، مریض میشه، پیر میشه، درد میکشه، مشکلی داره، شما میبینیم در یک مواردی نمیتونه درست فکر کنی، علتش این نیستش که این بدنت فکر میکرده یا با بدنت یا با مغزت فکر میکردی، مغزت داشته، این سلولای مغزی داشتن فکر میکردن، نه، علتش اینه که وقتی بدن مختل میشه یا دچار درد میشه، انسان، نفس انسان، حواسش پرت اینا میشه، حواسش متوجه بدن و این میشه که یه جوری بدن رو مدیریت کنه که از این اختلال عبور کنه و بدن بمانه سالم، بمانه زنده، بمانه. لذا از کار اصلیش که تعقل باز میمانه و چون نفس درگیر بدن میشه، از تعقل یه مقداری باز میمانه و قوه عقلانی شما احساس میکنی ضعیف شد، نه به دلیل اینکه بدن مریض شده یا اختلال پیدا کرده عقل شما مختل شده، بلکه عقل شما در واقع گرفتار شده به بدن. خب ببینید، این هم یه برهان، اینجا هم ممکنه کسانی رد و قبول بکنن، اما باز توجه کنید به اهمیت این نظریه که از یک طرف به مباحث فلسفی رو گره میزنه، به علوم تجربی، مسئله بدنشناسی، جسمشناسی، روانشناسی، معرفتشناسی رو همه رو با هم دیگه کنار هم جوری میچینه و یک نتایجی میگیره که این نتایج رو چه بپذیرید چه نپذیرید آثار بسیار مهم و اساسی در حوزه علوم انسانی داره. یا مقوله ارتباط نفس و بدن که دوستان میدونین از مقولات بسیار قدیمی، مهم و ریشه ایست در فلسفه غرب و شرق، همینطور در ادیان مختلف، این بحث که تحت عنوان یک پرابلم و مشکلی مطرح میشه، مایند بادی، نسبت اندیشه و بدن، نسبت ذهن و بدن یا نفس و جسم، که در غرب و شرق عالم یه معضلی بوده و هست و محل خیلی از اختلافات. یک کسی که پدر فلسفه به اصطلاح جدید غرب شناخته میشه مثل دکارت وارد این مسئله میشه، شیرجه میزنه ولی کن شکست خورده میاد بیرون و خودش هم میگه که دقیقاً نمیتونه، از عبارات خودش پیداست که دقیقاً نمیتونه مسئله رابطه جسم و روح و نفس و بدن و ذهن و اندیشه رو با بدن درست برقرار بکنه. خب الان بیش از 200 ساله داره بحث میشه تو حوزه فلسفه ذهن و ارتباطش با روانشناسی و ارتباطش با ذهن و روان و جسم، که نفس و بدن چجوری به هم ارتباط دارن. دیدگاه‌های مختلفی در این باب مطرح شده، دیدگاه‌های مونیستی و وحدتگرا، بعد اینکه این وحدت چگونه باید تفسیر بشه، آخه چطور به وجود آمده، و نگاه‌های دوالیستی و سنوی که اینا از هم جدایند ولی مثلا همزمان و هماهنگ عمل میکنن یا نه، و چه و چه. کسانی که گفتن آقا ما قبول داریم هم بدن وجود داره هم نفس وجود داره، و کسانی که گفتن یکیش وجود داره، مثلا فقط نفس وجود داره و بدن پس چیه، یا کسانی که گفتن فقط بدن وجود داره، نفس یک واقعیتی نیست، که بیشتر میره به سمت دیدگاه‌های ماتریالیستی عمدتاً. ولی ملا صدرا واقعا یک نظری مطرح کرد که نه دقیقا اون بود نه دقیقا این بود، از یک جای دیگه ای بحث شروع کرد در باب نحوه تعلق که نفس و بدن، این نفس و بدن چجوری با هم تعلق پیدا میکنن. شاید 5-6 نظریه و احتمال رو مطرح میکنه، بعضیاشو محکم رد میکنه، بعضیاشو به یه شکلی تایید میکنه و در حتی یکی دو تا نظریه رو در طول هم دیگه قرار میده. آیا نسبت نفس و بدن از باب نسبت وجود و ماهیت است، از باب رابطه علت و معلول، از باب رابطه عرض و موضوع بحث تشخص و نوعیت، آیا از باب یه تشخص وجودی است؟ اگر تشخص وجودی است هم در حدوث هم در بقا، یا فقط در حدوث و نه در بقا، یا اصلا این ارتباط و تعلق نفس و بدن ارتباط وجودی نیست، وقتی میخواد به کمالات ثانوی برسه این ارتباطات پیدا میشود، که کدومی که از این ارتباط ها و تعلقات واقعی است، کدوم نیست، کدوم قوی و جدی است، کدوم ضعیف و حاشیه ای است. خب اینا رو بحث میکنه. شما ببینید با چه دقتی بحث کرده ایشون و خیلی دیگه از فلاسفه و بزرگان ما در این باب بحث کردن و اختلاف نظر هم با هم دارن. هر کدوم از اینا باز یه تأثیراتی تو حوزه های مختلف میگذاره. مثلا خود ملا صدرا که نفس رو لااقل در اون نظریه که در جوانی مطرح کرد، ملا صدرای متقدم به اصطلاح، چون بعضی قائلن در حوزه این مسئله جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس، معتقدن که ملا صدرای متقدم و متأخر داریم. لااقل اون نظری که ابتداءً به نام ایشون مشهور شد و جنجال هم ایجاد کرد این بود که یک وجه حدوثی بین نفس و بدن رو، یعنی تعلقی از نوع وجه حدوثی و حدوثی میپذیره و نفس رو حادث بدونه، که در مقام حدوث برای تشخص خودش احتیاج به بدن داره، مثل صورت که ماده میخواد، ولی برای بقای خودش احتیاج دیگه به بدن و ماده نداره و کم کم مثلا مجرد میشه و چه و چه. یعنی خب بعد سوال میشه که نقطه تلاقی نفس و بدن کجاست؟ نفس و بدن چجوری به هم مرتبط میشن؟ آیا بگیم تأثیر و تأثر است؟ خب چطور؟ از طرفی میگه نفس مجرد مستقیم بیواسطه نمیتونه روی بدن، روی ماده تأثیر بگذاره، روی جسم. تو جلد 9 اسفار این بحث رو کرده که عالم مجردات و عالم مادیات اینا از مراتب خب وجودن، اونجا که خب اصلا از مبنای بحثیشونه. بعد میگه که ماده لطیف و غیر لطیف در واقع به لحاظ وجودی شدید و ضعیف است. موجود مادی لطیف میتونه با جوهر مجرد و نفس مجرد تعلق پیدا کنه و ارتباط پیدا کنه. بحث روح بخاری رو مطرح میکنه، دو جوهر لطیفی که واسطه باشه بین این دو جوهر، واسطه ای باشه بین بدن و نفس، که هم وجه مجرد داره هم وجه مادی. خب قبل از ایشون فخر رازی و قبل از اون شیخ الرئیس ابن سینا راجع به این روح بخاری بحث کردن و ملا صدرا تو حوزه نفس شناسی از یه جایی با این بزرگان قبل از خودش هم فاصله میگیره ایشون دیگه، که ما سه مرتبه از روح داریم به اصطلاح، سه تا روحه که ارتباط پیدا میکنه کاملا با مسئله کالبد شناسی بدن انسان، که بعضیا قبول دارن بعضیا الان قبول ندارن، ولی آثار مهمی داره. یا فرض بفرمایید در حوزه خداشناسی و صفات خداوند، آیا قبل از ایشون چنان که کسانی گفتن بحث عینیت ذات و صفات رو در مورد خداوند، اما اینکه این به چه معناست تفسیرهای مختلفی شده، ولی آیا اینکه این صفات متعدد چجوری مستلزم تعدد در خداوند و تکثر در ذات خداوند نمیشوند؟ این بحث که اینا مفهومن تکثرشون مفهومی است، وحدتشون وجودی است، یعنی به لحاظ مصداقی با وجود واحد بسیطی موجود میشن، متکثر نیستن. و ولی ملا صدرا توضیح میده که این که ذات و صفات عین همان در خداوند، عینیت ذات با صفات از باب اتحاد مفهومی نیست، چون اگر اتحاد مفهومی باشه یعنی این الفاظ در مورد خداوند همه مترادف و به یک معنا هستند، و اگه این باشه یا خدا انکار می شود، ملحد خواهید شد، یا معرفت الله محال خواهد شد. و توضیح میده که چرا، و اینکه بین مفهوم و مصداق نباید خلط کرد در باب صفات. کثرت مفهومی یه چیزه اما به لحاظ مصداقی کثرت نیست. و استدلال هم میکنه که حالا باز استدلال شما اینجا وارد نمیشیم، دوستان اگر میخوان تعقیب کنن در اسفار برن تعقیب بکنن، ولی اینجا هم همین ابتدا شما تأمل بکنید چندین اثر فوق العاده مهم در حوزه فلسفه دین و در حوزه معرفت الله خواهد داشت. یا مباحثی که ایشون در حوزه شرور خیر و شر مطرح کرده که دوستان میدونن که به چه معنا عدمی است شر، یا آیا عدمی محض است، نمیدونم، یا شر ادراکی چیست، شر اخلاقی چیست و مبادی شر اخلاقی چیست و به چه معنا شر در واقع به مفهوم فقدان است. و هم ایشون در شرح اصول کافی یه جا شرور رو تعریف میکنه، یه جا هم در اسفار به تفصیل تعریف میکنه در جلد 7 که میگه به هر دو معنا شما وقتی دنبال مصادیق اون چه که همه بهش میگن شر بگردی، خواهید دید که اینا هیچ کدوم در ذات خودشون شر نیستن و شری وجود نداره اصلا، بلکه تمام شرها در واقع بالعرزند، اون چه که ذاتی و واقعی است خیر است، اون چه که ما شر می نامیم عرزن شرند، هیچ واقعیتی شر نیست در ذات خود. و این یک نگاه بسیار مهمه. حالا اونجا اینکه افلاطونی‌ها ارسطویی‌ها چه نگاهی دارن، ایشون چه گرایشی پیدا میکنه و چه نتیجه میگیره، باز از مسائلی است که به هر راهی که برید آثارش تو علوم انسانی به وضوح خواهید یافت. و همینطور در باب مفهوم پیامبری، مفهوم وحی، نبوت، باز دوستان میدونن حکمای اسلامی راجع به وحی نظریه پردازی کردن، هم فلاسفه هم عرفا هم متکلمین، و اصل وحی رو همه قبول دارن، اما اینکه این وحی دقیقاً چیست و به لحاظ روانشناختی، معرفت شناختی، نفس شناسی، خداشناسی، انسان شناسی چگونه باید تبیین بشود، اصلا قابل تبیین هست یا نیست، تفاوتش و شباهتهاش با سایر انواع معرفت، معرفت‌های عقلی، معرفت‌های شهودی و غیر اون چیست، مفصل نظریه پردازی کردند. خب ملا صدر هم در این باب بحث‌های بسیار مهمی کرده، ولی شما اگر دقت بکنید حتی از حوزه نفس شناسی، معرفت شناسی و روان شناسی بازشون شروع میکنه و بحث رو میرسونه به حوزه وحی شناسی و نبوت که هسته اصلی دین هست و رابطه خدا و انسان، رابطه معرفتیه و تشریعی خدا و انسان. از اینکه درک حسی، درک عقلی و درک تخیلی چیست، چه نسبتی داره وحی با قوه تعقل که سقف قوه، کمال قوه تعقل در واقع، یعنی قوه تعقل نفس نبی که از تعلقات مادی و بدنی و از گناه و از لذائذ جسمانی و تعلق به این لذائذ کاملا فاصله میگیره، به اون درجه از کمال که میتونه نور معرفت رو دریافت بکنه، نوری که دیگران نمیتونن، اون حالتی که در فلسفه از اون به نام عقل فعال نام میشه، یاد میشه، و میگن این عقل فعال در فلسفه همون روح قدسی است در اصطلاح شرع و ارتباطش با جبرئیل و فرشته وحی، و اینکه همه اسرار و حقایق عالم بر انبیا و بر نبی این گونه آشکار می شود که با اون روح قدسی، با فرشته وحی که روح قدسی عقلی است متصل میشه، چگونه معارف الهی رو از اون میگیره، بی واسطه است و یا با واسطه است، بعد یه چشم و گوش دیگری که این چشم و گوش جسمانی نیست، چشم و گوش عقلی و عقلانی و درونی است و مخصوص انبیاست، باز میشه، چیزایی رو که ما و شما تو همین عالم هست ولی ما نمیبینیم و نمیشنویم اونا میبینن و میشنون، و بعد چگونه این حالات معنوی به قوای ظاهری نبی سرایت میکنه و چگونه اون چه که با روح قدسی و عقلانی خودش دریافته برای روح بشری او تمثل پیدا میکنه و از نفس قدسی چگونه به قوای حسی منعکس میشود، متمثل میشود، به حدی که فرشته وحی رو کاملا محسوس برای او مجسم میشه در حالی که ما نمیبینیم، با چشمش چیزایی رو میبینه در نهایت زیبایی که ما نمیبینیم، و با گوشش صداهایی رو میشنوه که دیگه ما نمیشنویم. این تفسیر صدرایی، البته این تفسیر با رو قبل ازشون دیگرانی گفتن اشتراکات زیادی داره، اما باز معرفت شناسی و نفس شناسی صدرایی حتی در نحوه تبیین وحی و نبوت هم یه جایی تفاوت پیدا میکنه با فلاسفه قبل از خودش، فلاسفه مسلمان قبل از خودش، فلاسفه الهی. یا وقتی که میخواد اعجاز رو توصیف فلسفی بکنه که اعجاز یعنی چی دقیقاً، به این معناست که وقتی قوه احساس در نبی به کمال میرسه میتونه تأثیر کنه، در عالم تصرف کنه، در هیولای عالم اثر بکنه، صورتی از این عالم رو بکنه یه صورت دیگه‌ای به جاش بگذاره و نتیجهش در عالم ماده این بشه که مثلا بارون بیاد، طوفان بیاد، مریض شفا پیدا کنه، مرده زنده بشود و همه به اذن الله. تبیین صدرائیش این میشه که جسم تابع نفس تحت تأثیر اونه، هیولای عالم هم تحت تأثیر نفس فلک هست، افلاک هست. نفس انسان وقتی قوی شد، کامل شد، مثل نفس فلک میشه و در عالم، در هیولای عالم اثر میگذاره و دگرگونش میکند و همه اینا به اذن الله داره اتفاق میفته. یا جای دیگه میگه که نفس انسان ملکوتیست، عالم ملکوت بر عالم دنیا و ملک رتبتاً مقدم است، در این عالم اثر میگذاره. در واقع دنیا، عالم ملک تحت تسخیر و مسخر ملکوته. نفس هم که ملکوتیست آثار عالم ملکوتی رو داره. رده پایین نفس، نفس ضعیف مثل نفس ما چطور میتونه در بدن ما تصرف کنه و نفس ما بدن ما رو به کار میگیره دیگه تو این عالم. نفسی که قوی شد و کامل شد دایره تدبیرش بیشتر میشه. همونطور که ما در بدن خودمون تصرف میکنیم، دستمون رو تکون میدیم، نبی این عالم، عالم طبیعت مثل بدن میشه برای او، میتونه در اونها تصرف کنه و حرکات ایجاد بشه و تحولاتی که ما و شما نمیبینیم و نمیدونیم. نظام علی به هم نخورد، اما نظام قوانین طبیعی عالم به هم خورد. قوانین عادی جاری متوقف میشه، علت علیت تمام نمیشه، اما علتهای فراطبیعی به جای علل طبیعی که در واقع علت حقیقی هم نیستن عمل میکنه. همینطور در تفسیر این که اون وقت با نفس شناسی صدرائی مرگ چیست، ابدیت چیست و از این قبیل، همه اینا تأثیر می ببینید چطور از یک نظریه در حوزه معرفت و علم النفس چه آثار مهمی و چه تأثیراتی در انواع و اقسام علوم انسانی و علوم الهیاتی و علوم اجتماعی اینا حتی پدید میاد. یا اینکه مقوله اراده و اختیار در انسان چیست که یک از مسائل مهمه، از روانشناسی تا جامعه شناسی تا فلسفه تاریخ آثاری داره. در حوزه اخلاق چه آثاری داره که اصلا اخلاق به چه معناست؟ و من از همینجا میخوام وارد بحث بشم که در حوزه علوم اجتماعی مثل سیاست و حقوق و اینها چه آثاری داره مبانی صدرائی. نکته بسیار مهم دیگر در دیدگاه های ملا صدرا این است که ایشون علارغم این که خودش رو در واقع منادی بزرگ عقل و عقلانیت در حکمت دینی میدانه و نقش مهمی هم در این باب البته داره، در این حال به محدودیت عقل، خطاپذیری عقل به ویژه در حوزه مباحث خداشناسی و بخشی از مهمی از مباحث الهیات به معنی اخص اقرار و اعتراف میکنه و در کنار اون همه مدائح مهمی که به نفع عقل به عنوان نور الهی و حجت بزرگ خداوند داره، در این حال در موارد متعددی هم اقرار به بعضی اشتباهات خودش در عرصه تفسیر یا فهم عقلانی از عقاید اسلامی و الهی میکنه و حتی در مورد میزان توان عقل در این عرصه های خاص تردید میکنه. و جالب بخشی از اینها مربوط به اواخر عمر ایشونه، بعد از اون همه تلاش هایی که کرده در موارد متعددی هم اعتراف میکنه به اینکه از قدرت عقل و عقلانیت و عقل ورزی گفتیم، اما از محدودیت ها و
خطاپذیری عقل هم باید بگوییم و در موارد متعدد این تصریح رو داره که عقل را نباید مطلق کرد. مفاهیم غیر عقلی ضد عقلی در معارف اسلامی نیست، اما مفاهیم فرا عقل حتما هست. و مثلا در کتاب مفاتیح الغیب ایشون تصریح میکنه، مواردی رو میشموره، مثل اینکه شناخت اسماء الله، اسماء خداوند، شهود او در مظاهر اسماء الهی، معنی خلقت آسمان ها و زمین در شش روز، میگه اینا هیچ کدوم اینا رو با عقل نمیشه به درستی درک کرد و فهمید. استوا علی العرش، که خداوند بر عرش، استواء خداوند بر عرش، این رو ما تعویلاتی توضیحاتی میکنیم، تفسیرهایی میکنیم، ولی حقیقت این حقایق رو با عقل بشر نمیشه دانست. شناخت اوضاع و احوال قیامت، مفهوم معاد جسمانی و کشف قبرها، علم به بهشت و جهنم جسمانی، اینا مفاهیمی فرا عقل است یا لااقل فراتر از عقل من است. جایی تعبیر میکنه که تا یه حدی با عقل میشه مسائل رو فهمید و تفسیر کرد، از یک حد به بعد دیگه نمیشه و عقل اونجا عاجز است. حتی در اسفار، در خود اسفار، همون مقدمه جلد یک اسفار رو دوستان اگر ببینن، اونجا تصریح میکنه که حقایق رو با نور الهی میشه فهمید در واقع، و با جهاد با نفس و با کمک انبیا و استفاده از عقل، اما عقل به تنهایی برای درک بسیاری از این مسائل لازم هست ولی هرگز کافی نیست. در همون مقدمه اسفار جلد یکش حتی خودش رو سرزنش میکنه که عمرم رو در بررسی آراء فلاسفه و متکلمین و اینها مقدار زیادی هدر دادم، در حالی که نور ایمان و تایید الهی است که کمک میکنه ما به این حقایق برسیم، البته با استفاده از عقل، نه تعطیل عقل، اما عقل ما به تنهایی یا عقل دیگران، عقل فلسفی و کلامی، در بسیاری موارد عاجز است. خب اینا تصریحاتی است که کرده ایشون. میگه در باب، در حوزه علم و نفس، شناخت انسان، شناخت نفس انسان، عقل در یه حوزه های بسیار مهمی عاجزه. در فهم دقیق حقیقت معاد و به خصوص حشر اجساد، حتی در این که حقیقتاً اشیاء رو آیا درست ما بتونیم بشناسیم یا نه، در بسیاری از حیطه‌های معرفتی، معرفت حقیقت دنیا و آخرت، بهشت و جهنم، معرفت حقیقت ملائکه و روح و حتی جن، و اینکه ان الله معکم، بلکه معیت خداوند با همه موجودات عالم، اینا دقیقاً یعنی چی، معراج پیامبر دقیقاً چگونه درک باید بشود، اینا همه مسائلی است که ملا صدرا تصریح میکنه در جاهای مختلف. مثلا در این رساله سه اصل ایشون اونجا تصریح میکنه که اینا رو ما با عقل عادی بشری اصلا نمیتونیم بفهمیم دقیقاً. عقل مانع و نافی اونها نیست، اونها رو نفی نمیکنه، اما نمیتونه به اونها احاطه و اشراف پیدا بکنه و از درک بسیاری از حقایق مجرد در حوزه ماوراء الطبیعه ما با اتکاء به عقل فقط عاجز و ناتوان هستیم و باید اعتراف بکنیم به این عجز. باید از وحی و تعالیم انبیا و معصومین کمک بگیریم و تهذیب نفس هم بکنیم، عقلم استفاده کنیم، از مجموع اینها ما به حقایق نزدیک و نزدیکتر میشیم. و خب اینا اعترافات مهمی است از طرف پدر یه نوع عقلانیت فلسفی در جهان اسلام، در باب عجز و محدودیت عقل بشر در برابر وحی الهی و در آستانه پیامبر و ائمه سلام الله علیهم. و این نکته ایست که دانستنش لازم است بر دوستانی که این مباحث رو تعقیب میکنن. البته ملا صدرا مثل هست متفکر بشری دیگری، هم خطا پذیر است، هم خطا داره در بحثاش، هم تناقض داره در دیدگاه و افکار ایشون، تناقض هایی پیدا میشه، بعضی سخنان رو خیلی محکم گفته و ادعا کرده قطعا عقلانی است، بعد از یه مدتی خود ایشون پس گرفته و گفته نه این عقلانی نیست و برهان کافی نداره. این تحول ها گاهی تناقض، گاهی تحول، گاهی اعتراف به خطا و عجز، اینا همه نشون میده که ایشون یک تعصب بر فلسفه عقلانی محض خودش در همه مسائلم لااقل در اواخر عمر خودش نداشته و نقد پذیر بوده است و این نکته باز مهمی است. علی رغم تأکید فوق‌العاده‌ای که بر عقل داره و حتی یه جاهایی در شرح اصول کافی یه تعبیری هم ازش صادر میشه، موارد از این قبیل هم هست در بحث ایشون که پیغمبران در عالم بشر همون اعتبار رو دارن که عقل در عالم روحانی و بسیط دارد، و در این حال در جای دیگری باز در همون شرح اصول کافی این بحث هم داره که وقتی انبیاء نباشن حجت ظاهری نیست، اونی که تا ابد برای ما هست و در دسترس ماست دیگه حجت باطن یعنی عقل است و ما باید از همین راهنمای درونی یعنی از عقل حجت درون استفاده کنیم، دیگه حجت بیرون بهش دسترسی نداریم و دیگه بیش از این نیازی هم نیست. که بعضی فکر کردن این حرف معنیش اینه که بشر بالغ شده دیگه احتیاج به دین و حرف انبیا ندارد، در حالی که خب اونجا قاعدتا حتما منظورش این بوده است که احتیاج به رسول جدید و پیامبر جدیدی نیست. بنابراین سخنان گاهی دو پهلو و حتی متناقض وجود داره، اما این اعتراف و صریح هم در باب ضعف عقل و اینکه بخشی از مسائل رو به درستی نمیتونم تحلیل و تفسیر بکنم، این اعترافات هم در آثار ملا صدرا هست. ولی حالا اون در همینجا هم یه اشاره بکنم به قضیه مکتب تفکیک و منتقدین ملا صدرا و ابن عربی و این مشی فلسفی عرفانی و نسبت اونها با دیدگاه صدرائیون در حوزه فلسفه و عرفان. من معتقدم که جریانهای متعادل و غیر افراطی تفکیکی و جریانهای متعادل و عالم در حوزه فلسفه و عرفان صدرائی و ابن عربی علارغمی که در بعضی دیدگاه ها کاملا در دو طرف بحث قرار می گیرند، اما در بسیاری از جهات اینها بزرگان این دو جریان خیلی شبیه هم هستند، هم به لحاظ خلوص و اعتقادات و عقل ورزی و هم به خصوص در این عرصه که بنده معتقدم تناقض کبروی ندارند، یعنی هر دو قبول دارند که اگر مواردی باشد که یک فیلسوف یا عارفی به یک نظریه ای رسیده که خلاف قطعی نص صریح قرآن یا روایت قطعی متواتر باشد، اینجا حتما طرف نص قرآن و نص صریح حدیث متواتر و قوی السند رو معتبر رو میگیرن و در اینش هر دو مشترکن، و بیشتر اختلاف سقروی به نظر میرسد که یک مواردی رو و مصادیقی رو آقایون منتقدین ملا صدرا و ابن عربی در بحثای اونها نشون میدن و اشاره میکنن، مثلا در بحث معاد و مواردی از این، یا مسئله جسمانیت الحدوث بودن نفس و مواردی از این قبیل، و انتقاد میکنن که این دیدگاه ضمنی که برهان قطعی نداره برخلاف مثلا اون آیه یا این احادیث است. یعنی بحث کبروی نیست که اگر تناقض غیر قابل رفع بین عقل و نقل باشد حتما عقل قطعی با نقل قطعی نمیتونه تناقض داشته باشه، و اینجا معلوم میشه که عقل یا شهود بشری دچار اشتباه شده است، چنان که همه فیلسوفان و عرفا خطاهایی دارند و باید طرف جانب بی خطا و معصوم را گرفت، اینو هر دو قبول دارن. اما در این که آیا این مصادیقی که نام برده می شود اینا از مصادیق همین کبراست، از صغریات همین کبرا هست یا نیست، اینجا اختلاف میشه. مثلا ممکنه اونها بگن آقا معنی اون آیه یا حدیث اتفاقا همین است که مثلا ملا صدرا یا ابن عربی یا کی و کی گفتن، نه اون برداشته که شما میکنید، و اینها بگن نه آیه و حدیث معنی قطعیش اینه و اون دیدگاه مخالفه با ایست. خب اینو نمیگن یک اختلاف مبنایی، چون هر دو قبول دارن که در مبنا چون این تناقضی رو راه حلش روشنه. اما اگر اختلاف شد، چونان که در اغلب موارد اینه که آقا مثلا فلان نظریه ملا صدرا در باب معاد، مفهوم معاد جسمانی یا مسئله جسمانیت الحدوث بودن نفس و انسان شناسی و نفس شناسی با این دسته از آیات و روایات صریحا تناقض داره، و یا ادله عقلی اونها رو زیر سوال بردن که اصلا معقولم نیست، و اونا دفاع میکنن میگن نه شما متوجه این آیه و حدیث نیستید و معناش اون معنای سطحی که شما مثلا میگید نیست، معناش کمی عمیق‌تره و با این قابل جمعه. اینجا اختلاف میشه که اونا میگن آقا شما مدارید فلان آیه یا حدیث رو در این دو سه مورد خاص تأویل و تفسیر به رأی میکنید و تطبیقش میدید با نظر فلان فیلسوف یا عارف، و اونا میگن نه شما در واقع معنی آیه و حدیث رو متوجه نشدید و تفسیر درست این آیه یا حدیث همین است که مثلا ملا صدرا یا ابن عربی گفته. ما اینجا نمیخوایم داوری در مصادیق بکنیم، فقط میخوام عرض کنم که بین دو جریان متعادل دو طرف هیچ اختلاف کبروی نیست که مثلا امام یا علامه طباطبایی یا امثال آقای مثلا جوادی آملی، مصباح، آقای مصباح عرض شود که آقای مطهری و دیگران فرضاً اینها بگن که نخیر فلان نظریه ملا صدرا و ابن عربی مخالف قطعی فلان آیه یا اون آیه یا این حدیث از رسول الله یا اهل بیت است، و ما اون طرف رو میگیریم آیه و حدیث رو میزنیم کنار. اونا هرگز همچین حرفی نمیزنن. یا این طرف مثلا جریان متعادل، اینها جریان متعادل در بین منتقدین فلسفه و عرفان کجا گفتن که کلن با هر نوع عقل ورزی و هر نوع مکاشفه عارفانه مخالفن و اساسا اینا رو قبول ندارن و با کل فلسفه و عرفان مطلقا مخالفن. خب اونا هم همچه حرفی رو نزدن. بنابراین میخوام نتیجه بگیرم که این نزاع به اصطلاح تفکیکی و با صدرائی ها، تفکیکی ها و صدرائی ها بیشتر یک نزاع صغروی است تا کبروی، یعنی بیشتر مصداقی است نه در اصل مبنا و مفهوم. ولذا اگر در یک موردی کاملا روشن بشه بر دو طرف که فلان نظریه ملا صدرا مخالف قطعی آیه یا حدیث قطعی و معتبر است، فکر نمی کنم که کسانی مثل امام یا علامه طباطبایی بگن نه اون آیه حدیث رو ما کار نداریم، ما متعبد به ملا صدرا و ابن عربی هستیم. چنان که بنده تصور نمی کنم جریان های متعادلی که در بین منتقدین ملا صدرا و ابن عربی است کسانی باشن بگن که یه آیه یا احادیثی داریم که حالا معنی قطعی نص صریحش قابل اثبات نیست یا سند فلان روایت مشکلی داره، اما در این حال ما به خاطر همین با نگاه اخباری یا اهل حدیث به اصطلاح با هر نوع تفلسف و شهودی و با هر تفسیری غیر از تفسیر ابتدایی و بدوی در مورد یک آیه یا حدیث مخالفت میکنیم، و در تمام موارد فقط باید به ظاهر همه احادیث، اونم بدون توجه به سند و دلالت و عقل و قرآن و سایر احادیث و اینا اظهار نظر قطعی بکنن و کسی رو تکفیر مثلا بکنن. این اختلاف هم یک اختلاف علمی و فنی است و در کرسی‌های علمی با صبر با مدارا مثل هر اختلاف علمی دیگری باید بحث بشود و گفتگو بشود، نه از یک طرف نسبت کفر رو به دیگری بدن بگن اینها کافرن تکفیر کنن، نه از اون طرف نسبت جهل و اینها بدن به طرف دیگه که شما بی سوادید و تحمیق و تجهیل و این حرفا، نه با رعایت اخلاق و منطق و اخلاق اسلامی میشه بحث کرد. در واقع اونجا اختلاف در این میشه که معنی این آیه یا اون احادیث مثلا دقیقاً چیست، آیا اون برداشتی که شما کردید درست است یا اون برداشتی که مثلا ملا صدرا یا ابن عربی یا کی کردن درست است. این به نظر من مشکلی نیست و این گفتگوی در این سطح به نفعه و به ضررم نیست، البته تخصصی است. اما اگر دو جریان افراطی در دو طرف رو مورد معاینه قرار بدیم، ما با بیماری، دو تا بیماری مواجه میشیم، در طرف که دو طرف که این مضر به حال جامعه و به حال فرهنگ اسلامی است. یکی از یک طرف کسانی با نگاه های نو اخباری و برخوردهای قشری با ادبیات تکفیری، درست از یک جهاتی شبیه ادبیات و طرز فکر وهابی ها بین اهل سنت که از جریان های نو حنبلی اهل حدیث در اونجا آمدن بیرون و حتی با اشعری و اشعری ها مخالفت میکردن، میگفتن تازه اشاعره هم عقلگرا هستن، حتی با اونا هم اعلان جنگ میدادن این دسته از حنابله. و خب بین شیعه هم یک همچین دیدگاهی داشتیم و داریم، جریان های نو اخباری که اولا روایات رو کاملا اتفاقا گزینشی باشون برخورد میکنن، ثانیا به سند هیچ روایتی کار ندارن، ثالثا معانی روایات رو در مقالب موارد درشون دقیق نمیشن و گزینشی برخورد میکنن، سایر روایات رو نمیبینه، قرآن رو نمیبینه و برداشت های ناعاقلانه و حساب نشده از بعضی روایات، از ظواهر بعضی روایات میکنن و طرف مقابل رو هر کس هر تفسیری بکنه، هر حرفی بزنه تکفیر بکنن. یعنی هر چه که هر گزاره‌ای که عیناً و به نص خاص در کتاب و سنت نباشه رو متهم کنی به کفر. و ببینم که روش نه پیامبر بوده نه اهل بیت نه قرآن و اصلا حجیت عقل رو به کلی نفی کردنه. یک جریان هم از اون طرف تحت عنوانی که ما به باطن آیات و احادیث کار داریم و با پوشش حجیت عقل و حجیت عرفان و شهود و اینا شروع کنن، مثل بعضی از فلاسفه و عرفا به اسم تفسیر عرفانی یا فلسفی از دین محکمات عقاید توحیدی اسلامی و شیعی و اهل بیت رو تفسیر به رأی بکنن و عملا به اسم تفسیر فلان آیه یا اون حدیث آیه و حدیث رو تکذیب بکنند و با تفسیر به رأی حمله بر خلاف ظاهر و عقلایی بسیاری از آیات و روایات یک چیزایی رو نسبت بدن، اسمش هم بذارن معرفت عقلی یا شهودی دینی و هر کس به اونا انتقاد بکنه و بگه آقا شما اگر مسلمانی به این آیه به این احادیث توجه داری یا نه، هر کسی سوال ازشون بکنه زود بگن اینا متحجرن، اخباریان، هر شبت قشریان، ضد عقلن، فلان. این هر دو روش در دو طرف غلطه. ما بین این هر دو جریان، هم جریان های افراطی داریم هم جریان های متعادل داریم و باید به این قضیه توجه کرد. و الا ملا صدرا و ابن عربی مثل هر فیلسوف عارف دیگری، هرچند بزرگ و منشأ آثار و نظریات مهم، کاملا قابل نقدن، خطاهای بزرگ در آثارشون پیدا میشه، تناقض گفتن، خودشون عدول از مواضع خودشون کردن و به خصوص این اعترافات که در پایان عمر این بزرگان میکنن، اینا خیلی نکات مهمی است. ادبیات تکفیری بین شیعه و ادبیات نسبت به حمق و جهل دادن هر کسی که از یه نظریه ای از نظریات بزرگان فلسفه و عرفان انتقاد میکنه، اینا هر دو روش های نادرست است. من در بخش دوم از بحث وارد حوزه حکمت عملی میشم و توضیح میدم باز ظرفیت هایی در فلسفه صدرایی هست که در حوزه حکمت عملی در اخلاق و سیاست و همه اونچه که امروز بخش مهمی از علوم اجتماعی و علوم انسانی و فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و اینا رو تشکیل میده در دنیا ارتباط پیدا میکنه و تأثیر داره. یه چند تا سرفصل هم به اینا اشاره بکنم که باز چون به موضوع بحث ما اینجا نه گفتگو در مضامین دیدگاه و نظریات ملا صدرا و نه بحث دفاع و حمله و این حرفاست، بحث ظرفیت شناسی بود که نه فقط هم در ملا صدرا، در بسیاری از بزرگان این ظرفیت ها هست، باید شناخته بشه و دانشگاه و حوزه ما اینها رو در حوزه حکمت عملی و فلسفه های مضاف و علوم اجتماعی فعال بکنن و ازش نتیجه بگیرن. به عنوان نمونه مثلا در باب اخلاق که حالا شاید شروع حکمت عملی باید دانست او رو، همین دیدگاه های صدرایی نظرش راجع به وحی که وحی چیست دقیقا، نفس، انسان چیست، مراتب نفس و اینها و اینکه عمل صالح یعنی چه و عمل صالح قدرت عقل نظری و عملی رو ارتقا میده، یه نورانیتی میده و به تعبیر خود صدرایی اشتداد نفس، یعنی نفس در اون مراحل مراتب متعدده به مراتب بالاتری میرسه و با تهذیب نفس با عمل صالح به جای میرسه که قدرت استدلال عقل در حوزه عقل نظری و عقل عملی و قدرت کشف شهود عرفانی ارتقا پیدا میکنه و به حقایق الهی بیشتری واقف میشه و به حقیقت دین نزدیکتر میشه. و لذا خودش هم میگه من نظریه های جدیدی که آوردم در باب نحوه اثبات وجود خداوند یا تبیین صفات خداوند یا زندگی بعد از مرگ دقیقا چه اتفاقاتی ممکنه درش بیفته، اینا محصول بررسی آراء همه و بحث عقل حصولی اینا لزوما نیست و بخش از اینا محصول تهذیب نفس و محصول تسلیم در برابر وحی الهی است. ایشون هم در عرشیه یه همچین تعابی رو به کار برده، هم در واردات قلبی الواردات القلبیه یه چنین تعابی رو به کار برده که تقریبا مضمونش همین است که عرض کردم. بعد ایشون از غایت اخلاق شروع میکنه که اصلا اخلاق غایت و هدف اخلاق چیست؟ اینه که اولا آگاهی پیدا بشود به اون چه که باعث پاکسازی شخصیت و نفس انسان از رذایل می شود و شناخت اون چه که فضائل اخلاقی است و در مرحله دوم عمل کردن به اونها که عملا وارد پروژه تهذیب و تطهیر نفس بشیم و یه فطرت ثانوی یه فطرت دومی پیدا می کنیم که اون کمک میکنه از عالم ظلمات خارج بشیم و نگاه معنوی و توحیدی و الهی به عالم بکنیم، از جمله به سیاست و اقتصاد و اینها، چون حکمت عملی یه غایتی داره که باز اون خودش غایتی دارد که نهایتاً هدف نهایی اینه که عدالت در نفس انسان حاکم بشود، ملکه بشه برای نفس، تا همه انگیزه ها و نیروهای حیوانی که در ماست، شهوت و غضب و اینها، دیگه مانع رشد و تکامل عقل نظری نشن و همینطور نفس یک شاکله پیدا بکند و بتوانه بر بدن و قوای بدن مسلط بشه و اونها رو مدیریت بکنه و در مسیری که مسیر هدایت به نفع انسان هست این بدن رو تدبیر و مدیریت بکنه و اینا میشه هدف نهایی اخلاق. شما از همینجا کم کم حلقه های وصل مباحث نظری و مباحث عملی رو با هم میبینید که چگونه از انسان شناسی و هستی شناسی و خداشناسی به ویژه وارد عرصه مدیریت انسان در ساحت فردی و بعد در ساحت جمعی و ارتباط اخلاق و حقوق و سیاست و اقتصاد میشه. ایشون حواشی بر الهیات شفا داره که اونجا در باز همون تقریبا اوائلش در جلد اولش این تقسیم بندی که اون چه که در انسان اتفاق میفته حال چیست، ملکه چیست و بعد اینا کی تبدیل به خلق و اخلاق میشه و چگونه توضیحات میده که خیلی نقش دارن در حلقه وصل سیاست و اقتصاد با اخلاق و معرفت. در اسفار هم مفهوم حال و ملکه که هر دوش صفات وجودی است ولی چه فرقی با هم دارن و باز اونم در واقع یک تفاوت تشکیکی هست که احوال نفسانی وقتی ضعیفن حال، وقتی این احوال و حال نفسانی تشدید و تقویت میشه تبدیل میشه به ملکه و در نفس انسان رسوخ میکنه و جزء نفس ما و شخصیت ما میشه. و از همینجا اتفاقا یکی از حلقه هایی که چگونه حاکمیت، رسانه، تعلیم تربیت، خانواده، محیط، دوست، تفریحات، آموزش پرورش، اینا چطور تأثیر میگذارن در ایجاد ملکات و خلقیات و اخلاق در انسان و انسان رو از سعادت دور یا به سعادت نزدیک میکنن و باز ارتباط اخلاق با سیاست و اقتصاد از همین جاها تقریبا و مواردی از این قبیل شروع میشه. مثلا این تعبیر که انسان خاطر مذموم داره و خاطر محمود، یعنی الهام و وسوسه به اصطلاح، نفس از اسباب خارجی و داخلی از هر دو متأثر میشه، از عوامل هم فردی هم اجتماعی، از بیرون و درون، و بعد خاطر یا دعوت به شر میکنه که ضرر میزنه به نفس در دنیا و آخرت، یا دعوت به خیر میکنه که اون میگه الهام است و خاطر محمود. هم اختیار رو میپذیره و جبرگرایی ازش بیرون نمیاد، هم اینکه این عالم جز الله و فعل الله نیست، هم او رو میپذیره. و جمع کردن این دوتا، یعنی قدرت مطلقه الهی و اینکه همه چیز فعل خدا، تجلی خداست و جز خدا و خدا چیزی و کسی توی عالم نیست، هم او رو میگه، هم در این حال اختیار و مسئولیت انسان رو در حوزه اخلاق و در حوزه مسئولیت های اجتماعی تئوریزه میکنه و هر دو رو با هم سعی میکنه جمع بکنه. بر همین مبنا ایشون در اسفار، باز در جلد 4 اسفار، مسئله تعریف فضیلت، تعریف عدالت رو در فرد و بعد در جامعه مورد توجه قرار میده. یعنی اول یه تبیین متافیزیکی از فضیلت و خیر و اینها ارائه میکنه که باز اونها رو بر همون اساس اصالت وجود تفسیر میکنه که همه چیز اینها تجلیات وجود است و حقیقت همه اشیاء و مفاهیم یه جوری با وجود و عدم، با وجود قوی و ضعیف ارتباط داره، از جمله مقوله فضیلت و عدالتش، فضیلت و عدالت فردی و همینطور اجتماعی، که صفت وجودی از اون حیث که وجودی است کماله، که حالا گاهی عرف گاهی شرع اونها رو فضیلت یا رذیلت بدونن، خلافش رو مثلا رذیلت بدونن. منتها همون صفات وجودی، یعنی حتی اون چه که در عرف یا شرع رذیلت دانسته می شود، اون مقداری که وجودی است از حیثیت وجودیش، اونها میتونه به شرافت نفس اضافه کنه، میتونه بعضی از کمالات نفس رو زائل بکند. منتها در واقع اون صفاتی که نفس وقتی به اونها متصف میشه ارتقا پیدا میکنه و کامل میشه و کاملتر میشه، فضائل نفسانی است، رذائل صفات مقابل اونها میشن، ولی فضیلت و رذیلت در واقع صفت عارض هستند، یعنی با همدیگه تضاد دارن، تقابل تضاد بینشون هست. حالا اینجا یه بحث مهمی است که فضیلت رو ایشون میگه نسبت به فضائل، اقسام فضائل ذاتی به چه معنا هست و به چه معنا نیست. یه ذاتی باب ایساقوجی داریم، ایشون ذاتی بودن رو به این معنا انکار میکنه، یعنی وقتی میگه فضیلت جنس برای همه فضائل نیست، بلکه عارض بر فضائل است، منتها عارض نه در خارج، عروض خارجی نیست، بلکه عارض انتزاعی است، یعنی در واقع مربوط میشه به ذاتی باب برهان، نه باب ایساقوجی. و خلاصه اگر جنبندی بخوایم بکنیم به زبان ساده، چنان که مفسرین و شارحین ملا صدر هم در این باب کتاب‌های نوشتند که حالا من در آخر بحث منابع رو ارجاع میدم، دوستان اگر خواستن مراجعه بفرمان، در واقع در نگاه صدرائی فضیلت و رذیلت یک واقعیت خارجی نیستن که مثل عرض مقولی تحقق عرضی داشته باشند، یعنی بر فضائل و رذائل عارض بشن، بلکه فقط تو ذهنند و از مصادیقشون انتزاع میشوند. به عبارت دیگه فضیلت و رذیلت جز مفاهیم فلسفی هستند، یعنی از معقولات ثانیه فلسفی هستند و همینطور تشکیکی هستند، مراتب دارند، بر همه مصادیق به یک اندازه صدق نمی کنند. وقت تو حوزه اخلاق معنیش این میشه که ارزش فعل انسان، فعل اخلاقی انسان، منوط است به این که هر عمل چقدر و چه اثری داره در تهذیب نفس و صفای قلب. هر عملی که صفای قلب را زیاد کنه در انسان و فاصله انسان با خداوند رو کمتر بکنه، یعنی تقرب الالله رو باعث بشود بیشتر، فضیلت بیشتری داره نسبت به عملی که یه همچین اثری ندارد یا کمتر دارد. همینطور آدم ها با هم دیگه فرق میکنن، چون نفوس انسانی با هم اختلاف دارن، بنابراین افعالشون هم با هم مختلفه. ظاهرن ممکنه یک عمل واحد رو دو نفر چند نفر دارن انجام میدن، ولی در واقع عمل واحد نیست، چون منشأ اعمال واحد نیست. در انسانها نفوسشون با هم فرق میکنه، آثار اعمالشون هم در نفسشون یکسان نیست. یه عمل واحد رو یک کسی انجام میده، طبعش نفسش لطیفتره، صفای روحش با اون عمل بیشتر میشه و رشد میکنه و به اصطلاح ثواب به دست میاره و ارتقاء پیدا میکنه. همون عمل رو یک کسی دیگه انجام میده با یک نفس دیگری، این اثر رو نداره، یه آثار دیگری داره. بنابراین گاهی دیدید یه آدمایی با یه اعمال ظاهرا اندک به مقامات بالا میرسن، اما یه کسانی با یه عالم سواد و علم و یه عالم تلاشهای جسمانی در یک مسیری خیلی اندک اندک و کند اون مسیر رو طی میکنن. با تبیین صدرایی از جمله توجیهش همین است که عرض کردیم. حتی بالاتر از اون، ممکنه یه عملی، یه فسق و فجوری، گناهی، تحوری، یه چیزی برای کسی رذیلت باشد، همون برای کسی دیگری فضیلت بشود. این معنیش این نیست که اخلاق نسبی است، این معنیش اینه که انسانها در ساحات مختلف و آفاق مختلف، سطوح مختلفی هستند و البته این واجب و حرام و معروف و منکر رو مخلوط نمی کنه، بلکه ممکنه به عنوان مثال یه عمل و یک انفاق رو دو نفر انجام بدن، اما یکی در اثر این انفاق مالی به مقدار زیادی رشد کنه و یکی رشد زیادی نکنه، حتی ممکنه سقوط هم بکنه. کمالات همه یکسان نیست، به عبارت دیگه چون سطح وجودیشون یکسان نیست. البته یه قدر متیقن مشترک برای همه هست، اما همه جا یکسان و همه چیز و همه جا یکسان نخواهد بود. بر اساس وجود شناسی صدرایی، حتی اخلاق بدی که در ما هست ذاتاً شر نیست. مثلا یکی ترسوه، یکی بخیله، اسراف، کبر، حتی قتل، دزدی، همه این چیزهایی که اخلاقا ممنوع و مذمومن، اینا یه وقت به ذاتشون اگر نظر بکنی خیر است، شر نیست، چون اینها کمالن برای اشیاء طبیعی، برای قوای حیوانی و قوای طبیعی انسان. از چه جهت شر میشن؟ نه از جهت وجودیشون، بلکه شر بودنشون یه امر اضافی و نسبی است، چون سنجیده میشه با نفس ناطقی انسان که قوه شریف انسان است. وقتی با اون مقایسه میکنی، اینجا شر بودن اونها معنا پیدا میکنه. چرا؟ چون شأن نفس اینه که بر تمام قوای انسان مسلط باشه، ولی اگر اون قوا بر نفس مسلط شدند، آثار وجودیشون که خیر بود مانع رشد نفس میشه، مزاحمت برای رشد ایجاد میکنه، از این جهت وجهه شر بودن پیدا میکنه و شر میشه. و الا ذاتن و وجودن همون هم خیره، چون هرچه اتفاق، هرچه وجود دارد خیر است، متا وقتی اثرش مانع تکامل شما میشود، یعنی نسبتی که با اون عمل وجودی و اون خیر برقرار میکنی نسبت نادرستی میشه، وقت اونجا این میشه شر. ولذا ملا صدرا در اسفار، اگر در جلد 7 دوستان مراجعه بکنن، توضیح میده که چرا اونچه که میگی اخلاق بد در انسان برای حیوانات بد نیست، برای نفوس حیوانی کمال است اصلا، یعنی برای قوه غضب و شهوت اینا شر نیست، این خیر است. شر بودن اینها وقتی معنا پیدا میکنه که با نفس بشر میسنجی و جای آمر و مأمور و حاکم و محکوم تغییر میکنه، و نفوس ضعیفی پیدا میشن که بر قوای خودشون مسلط نیستن و نمیتونن اونها رو رهبری کنن به سمت اطاعت خداوند. و این اخلاق به شکل حال و بعد ملکه وقتی بر نفس مسلط شد دیگه این نفس نمیتونه به سعادت خودش برسه و بنابراین اینا میشه شر. یعنی در واقع به یک عبارت دیگه‌ای که خیلی دقیق‌تره، ظلم وقتی با ظالم سنجیده می‌شود به لحاظ یک فعل وجودی برای او شر نیست، شر به حساب نمیاد. به مظلوم که نگاه می‌کنی چون ظلمی بر او میشه و مانع رشد او میشه، از این جهت که مانع اشتداد وجودی او می‌شود تبدیل میشه به شر. البته اینا معانی دقیقیه، زمینی بدفهمی هم داره، باید یه مقداری دقت کرد. یه جاهایی هم ممکنه نارسا دیده بشود بعضی دیدگاه هایشون، و اما اینکه نفع و ضرر و خیر و شر به این معنا و به این دلیل و به این معنای خاص نسبی میشن، این یکی از لوازم دیدگاه اخلاق صدر رئیس. اما این نسبیت اخلاق به اون مفهومی نیست که نسبی گرایان و شکاکان در حوزه اخلاق که حقیقتی برای اخلاق قائل نیستن ازش سخن میگن. این یک چیز دیگری است، این یک معنای دیگه‌ای اخلاق میشه نسبی، نه به اون معنا که به ویژه مادیون معتقدند. و تصریح میکنه ملا صدر، اینم باید همینجا عرض بکنیم، ایشون در موارد متعدد از جمله در شرح اصول کافی، در خود اسفار و در موارد دیگه تصریح میکنه که شرع برای هدایت و نجات انسان لازم است، عقل کافی نیست. شرع و عقلند که با امر و نهی عملا کمک میکنن که نفس اشتغال به لذات جسمانی و محسوسات پیدا نکنه، در حسیات و جسمانیات غرق نشه و اسیر نشود و از راه تکامل و کمالش باز نماند. باید قوای حیوانی و شیطانی فرد و جامعه را با عقل و شرع هدایت و تعدیل و مدیریت کرد. کم کم از اینجا به بعد که شما ارتباط هستی شناسی صدرایی رو با تمدن سازی بر اساس این معنا متوجه میشیم که یه حلقه وصلی این وسط به خصوص در حوزه اخلاق و فلسفه اخلاق وجود داره. از مفهوم لذت، مفهوم رنج هم یه تفسیر متافیزیک و فلسفی ذکر میکنه که کمال در واقع همو اشتداد وجودی است، هر چه باعث بشه باعث تشدید وجودی شی یا شخص بشود و به مراتب بالاتری در این مسیر او رو برسونه کمال اونه، و هر چه که هر موجودی که کاملتر بشود شدت وجود اشتداد وجودی در او بیشتر بشود آثار بیشتری از او بروز میکنه در عالم. بنابراین خیر و کمال در واقع به یک واقعیت اشاره دارند و با نسبت وجودی اونها سنجیده میشند. سعادت رو وقتی تعریف میکنه باز با همین مبنا پیش میاد. سعادت یعنی یه چیزی که با ذات اون شی یا شخص، با ذات شخص سازگار باشد و با اقتضاعات، جزء اقتضاعات یا اقتضاء طبع او باشد، بر او اساس خلق شده، موجود شده و تنظیم شده است. و بنابراین سعادت و شقاوت هم باز به یک معنا متفاوت و نسبی میشه. همه انسان‌ها به نحو مطلق عیناً یک جور سعادت یا شقاوت ندارند. مثل معدن طلا و نقره، معادن طلا و نقره تفاوت‌های وجودی و ظرفیتی دارند و بسته به عقل و اراده و همت و آگاهی و اراده و اینها سعادت و شقاوت افراد و بسته به شرایط و ظرفیت‌های فردی و اجتماعیشون متفاوت میشه. میشود که برای یک کسی یک موقعیتی سعادت باشد، برای یک کسی شقاوت باشد. باز این هم به مفهوم نسبی بودن سعادت و شقاوت به اون معنایی که در تفکر مادی که نفی سعادت و شقاوت، نفی خیر و شر، حق و باطل، کمال و انحطاطه، باز نیست، اینا با اونا اشتباه گرفته نشود. بسته به این که از نظر ملا صدرا، بسته به این که نفس چقدر از عالم ماده مجرد و مستقنی و بی‌نیاز بشود، سعادت و شقاوتش به همون اندازه تعریف میشه. و اصلا نفس تا در دنیاست، یعنی تا عالم طبیعته و با بدن هست، حقیقتا به سعادت حقیقیش تو این عالم نمیتونه برسه، ولی میتونه در دنیا میتواند و باید طوری زندگی کنه و به سبکی عمل کنه که سعادت رو از دست نده، با ذکر و عبادت و توجه به خداوند و اطاعت خداوند و عمل در جهت عدالت و تهذیب و اینها. همینطور حالا فرصت نیست، فقط اشاره میکنیم، مقالات خوبی در این باب هست، دوستان میتونن رجوع بکنن. ملا صدرا در همون حواشیش بر الهیات شفا و تعلیقاتی که اونجا داره ایشون، شرح و تعلیقاتش، و همطور در بخشهای مختلفی از اسفار نظریات مهمی رو مطرح میکنه که کاملا به مقوله زیبایی و زیبایی شناسی، علم الجمال و فلسفه هنر مربوطه و حتی به صنایع هنر، تکنولوژی هنری، که خب دوستانی که اهل فنن و علاقه مندن باید به اونجا رو مراجعه بکنن، که ایشون در این باب حتی در حوزه صنایع هنری یه تقسیم بندی داره که اونم باز به مبانی خودش ارجاع میده، به مفهوم لذت هنری چیست، زیبایی یعنی چه، زیبایی شناسی چیست و چه مراتبی داره. در باب موسیقی و موارد متعدد هم باز بحث میکنه از همون منظر خودش ایشون. راجب شعر، راجب حتی هنر رقص، راجب مفهوم خلاقیت هنری و مسائلی از این قبیل که با علم النفس او کاملا مربوطه، با معرفت شناسی صدرایی ارتباط داره و منشأ نظریه پردازی های مهمی میتونه باشه در حوزه فلسفه هنر و شعر و موسیقی و اینها. دیدگاهی که در باب قوه خیال و مفهوم تخیل داره، نسبت خیال با درک حسی، با درک عقلی، بحث راجع به این که آیا ما چیزایی به نام خیال منفصل و متصل داریم یا نداریم، عالم برزخ و مثال چیست. شما میدونید دوستان که ابن سینا عالم مثال رو قبول نداره به این شکل، شیخ اشراق عالم مثال رو قبول میکنه با یه تفسیر دیگری، ملا صدرا باز به یک تفسیر متفاوت با شیخ اشراق راجع به این مسئله بحث کرده. این سه تا دیدگاه از ابن سینا، شیخ اشراق و ملا صدرا منشأ سه نوع نظریه پردازی و جهتگیری در عرصه فلسفه و هنر و موسیقی و اینها میشه و شده. و بالاخره میرسیم به حوزه همین فلسفه سیاست، که آیا یه فلسفه سیاسی خاصی از درون دیدگاه های ملا صدرا و اون مبانی هستی شناختی و انسان شناختی اوشون استخراج میشود یا نه. حتما میشود و ایشون در یک مواردی تصریح به جزئیاتی مباحثی در حوزه فلسفه سیاست و حتی علوم سیاسی داره، گرچه یه مقداری کلی تر، در یک جاهایی هم غیر مستقیم جزء لوازم بحثای ایشونه. چند نمونه رو عرض میکنیم که دوستان هم اینا، اون چه که من مجموعا در این دو نوبت عرض کردم تمام در این باب مقالات متعددی وجود داره که دوستان میتونن رجوع بکنن. دوستانی که مایل باشن میتونیم خدمتشون یک سلسله کتاب ها و مقالاتی که در همین حوزه شرح دیدگاه های نظری و عملی ملا صدراست بهشون معرفی بکنیم. تو بازار هست کتاب ها رو میتونن مراجعه بکنن. اون چی که بنده میگم به چیز تازه نیست، همین هاییست که مورد بحث محققین محترم در حوزه و دانشگاه قرار گرفته. ما داریم توجه میدم دوستان رو به این مسئله. ملا صدرا در موارد متعددی از حکومت دینی تصریحا صحبت میکنه، از نوع تبیین ارتباط شریعت و سیاست و در واقع دین و حکومت. از جمله این تعبیر رو ملا صدرا داره که اصلا سیاست بدون شریعت مثل جسد بدون روحه. تمام حکومت های غیر دینی و هر فلسفه سیاسی سکولار و غیر دینی و غیر مبتنی بر شریعت در واقع جنازه تمدن، نه خود تمدن، یک تمدن انسانی نیست. شریعت به لحاظ مبدع، به لحاظ غایت و هدف، به لحاظ هم فعل و هم انفعال یه تفاوتایی داره با سیاست، و اگر سیاست به این
در این مراحل، یعنی هم در مبدأ، هم در غایت و هدف، هم در فعل، هم در انفعال، خودش رو سیاست با شریعت منطبق نکنه و سیاست شرعی نباشد، یک چنان حکومتی و یک چنان نظامات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدیریتی و حقوقی برخلاف مصالح انسان هست و به سقوط بشر کمک میکنه. موارد متعددی در آثار ایشون هست، دوستان میتونن به عنوان نمونه به شواهد الربوبیه و به خود اسفار و دیگر موارد دیگه توجه بکنن. در همون شواهد الربوبیه ایشون یه بحثی داره راجع به نبوات و ولایات، یعنی بحث سیاست دینی رو از نبوت و مفهوم نبوت و رسالت شروع میکنه و حقیقت سیاست دینی رو ارجاع میده به این نقطه عظیمت، یعنی نبوت. از منازل مسافرت معنوی انسان سخن میگه که چگونه از عالمی به عالمی، از جهانی به جهانی، از بهیمیت تا اوج درجات ملکی و بعد از درجه ملائکه به درجه عشاق الهی تا رسیدن به آستان قدس ربوبی و طواف بر حریم کبریایی خداوند و توجه کامل و تام به ملاحظه جمال خداوند و تقدیس و تسبیح او میشه بدون هیچ خستگی و چه و چه، و اینکه انبیا و اولیاء اعظام در بالاترین مراتب کمال ممکن برای انسان پیش میرن، البته با تفاوتی که بین نبی، انبیا و اولیا و بین رسولان و غیر رسولان تعریف میکنه، ولی اجمالا نقطه شروع نگاه به تمدن سازی و سیاست اجتماعی و فلسفه سیاست رو از مسئله نبوتشون در آثار مختلفش شروع کرده و ولایت تکوینی و ولایت تشریعی رو برای انبیا اثبات میکنه با همون مبانی خودش ایشون، که حالا من اینجا دیگه بخوام متعرض جزئیات این مسئله بشم، بحث مقداری طولانی شده، طولانی ترم خواهد شد. اینکه رسولان، پیام آوران الهی، سه خصوصیت و سه خصلت دارن و این ستا در کنار هم منشأ آثاری میشود که جز در رسولان نیست، و فرق بین انبیا و کاهنان رو تبیین میکنه، توضیح این که پیامبران در واقع حد مشترک عالم معقول و عالم محسوس قرار گرفتند و محسوسات رو به معقولات متصل میکنند و مدیریت و تدبیر یک جامعه اگر بخواد فراتر از محسوسات باشد و به سعادت معنوی بشر بیندیشد و به اونها توجه کنه، احتیاج داره به حلقه وصل محسوسات و معقولات و در واقع به انبیا و به نبوت، که نبوت آغاز و پایان سیاست باشد. حالا اجمالا از جمله این تبیین که فلسفه سیاست رو در واقع بتون ریزی میکنه با این مبنا که وقتی دنیا رو یه منزلی میدانی از منازلی که سالکان راه خدا طی میکنن و باید طی کنن و نفوس انسانی که در سلوک الله هستن از اون مراتب و منازل عبور میکنن، منزل و مرتبه هیولانیت، بعد منزل جسمیت، بعد جمادیت، بعد نباتیت، حیوانیت، شهوت و غضب و بعد احساس و تخیل و بعد توهم، که اینا جزو لوازم حیوانیت انسان هستند، بعد میرسی به مرتبه انسانیت، از اولین درجات انسانیت تا آخرین درجاتش، و بعد ملکوتیت که باز اون هم مراتب و طبقات داره به اندازه قرب و بعد به خداوند، و تمام این مراتب رو در سلوک باید طی کرد تا به سعادت مورد نظر رسید به نحوه اصله. منتها بعضی دورن به مقصد، بعضی نزدیکن، همه به یک اندازه ظرفیت ندارن، همه به یک اندازه آگاهی ندارن، همه به یک اندازه تلاش نمی کنن، بعضی ها از مسیر سلوک عقب میمونن، منحرف بعضی ها میشن، بعضی ها پشت به هدف حرکت میکنن، بعضی ها بطیع و سیرن، خیلی کند میان. این تفاوت ها وجود دارد و انبیا و بعد از اونها اوصیا و اولیاء اونها در مسیر اونها در واقع امراء این سفر الله ان اونها این کاروان رو به سوی خدا باید رهبری کنن، رئیس این قافله هستن به اصطلاح. بدن هم که مرکب نفس است، این بدن هم باید هم حفاظت هم تربیت و تأدیب بشود تا بشه با این بدن این سفر الله رو طی کرد. از اینجا به بعد مسئله معاش در دنیا مطرح میشه که تعلق نفس به بدن که از ضروریات معاد و تکامل است، بعد حالت قطع تعلق نفس به بدن و بازگشت به سوی خدا پیش میاد و این برای ما ممکن نیست مگر اینکه بدن ما تو این عالم سالم باشه و به حقوق مادیش برسه، حقوق جنسی، حقوق قضایی، حقوق مسکن، حق مسکن، حق تشکیل خانواده، حق احترام اجتماعی، حق بهداشت، حق اشتغال و و و انواع حقوق مادی دیگه مطرح میشه اینجا. اینا اسبابی هستن که حافظ وجود انسان در عالم طبیعت و لازمن برای تکامل انسان تا منافع رو جلب کنند و مزار رو دفع کنند و هرچه که مایه فساد و تباهی بدن یا مانع رشد نفس از طریق بدن در عالم طبیعت باشه از سر راه این سلوک الله و سفر فردی و جمعی بشر به سوی خداوند بردارند. برای بقای در این عالم قضا میخوای، مسکن میخوای، لباس میخوای، بقیه ضروریات زندگی، همسر میخوای، لذا در سازمان این بدن خداوند میل گذاشته، شهوت، میل به خوردن و استراحت و آشامیدن و اینها برای که این حفظ بشه این بدن و بتونه وظیفه‌شو انجام بده. نیروی غضب درش گذاشته خداوند تا بتواند موانع این حقوق رو از سر راه برداره، بهش ابزار درک جسمانی داده، ابزار ارادی و عملی، ابزار ادراکی، ابزار تحریکی داده تا بتونه این مسیر رو درست طی بکنه، موانع خارجی رو از سر راهش برداره، بتونه حرس و نسل خودش رو حفظ کنه در این عالم، نظم در جامعه نظم داشته باشن، امنیت داشته باشن، امکان ازدواج داشته باشن، آموزش پرورش باشه، اقتصاد لازمه، ارتباطات لازمه، همه اینا کم کم پیش میاد، همه به عنوان مقدمه برای رشد انسان. یعنی از اینجا به بعد شما به وضوح میبینید که اصلا اهداف، مبادی و اهداف سیاست سکولار و غیر دینی و غیر الهی با سیاست شرعی اساسا متفاوت میشه. اون فقط داره به دنیا فکر میکنه، این دنیا رو کاملا جدی میگیره، اما به عنوان مقدمه برای آخرت میگیره و خلقت الهی برای استفاده این بشره، ولی استفاده جهت داره و باید مدیریت بشود، هم کمن و هم کیفن. لذا مسئله شریعت پیش میاد، قانون مالکیت، قانون ارث، قانون معامله و معاوضات، قانون ازدواج و قانون نفقات، نفقه، مسئله جنگ و صلح و صدقه و اسارت و نمیدونم همه این قبیل مسائلی که دیگه در حوزه زندگی هست، وکالت، حواله، زمان، شهادت، دادگاه، قاضی، مجازات و انواع و اقسام مسائلی که تو حقوق فردی و اجتماعی پیش میاد، مسئله جهاد، مسئله تأدیب سارق و دزد و قاصب و رشوه‌گیر و مسئله بقی و ظلم اجتماعی، مسئله قصاص و دیات و اینها مطرح میشه، جهاد با کفار و از این قبیل، تلاش برای اجرای عدالت، مبارزه با ظلم، اینا همه دیگه کم کم معنیدار میشه. یعنی شما از حوزه انسانشناسی توحیدی وارد عرصه اخلاق و از اخلاق و مسئله شقاوت و سعادت وارد عرصه سیاست میشید و وقتی وارد عرصه شدید دیگه مبنای محکمی میشود برای مدیریت، بحثای مدیریتی، حقوق بشری، اقتصاد، روابط بین الملل، جنگ و صلح و از این قبیل که همه اینها در ذیل شریعت بایستی مدیریت بشود. و ملا صدرا در همون شواهد ربوبیه در بعضی از اشراقاتشون تصریح میکنه، اصلا میشموره که نبوت و شریعت و سیاست اینها چه نسبتی با هم دارن. میگه سیاست اگر الهی نباشد یه حرکتی است که نقطه شروعش نفس جزئیه بشر است، نه نفس کلیه الهی، و تحت امر نوع تصمیمات بشری است، کسانی که حکومت میکنن بر یک مردمی طبق اعتقادات خودشون یا منافع خودشون سعی میکنن به جامعه نظام بدن و بیشتر چه چیزی رو هدفگیری بکنن بستگی داره به نوع این اعتقادات و این نگاه و نوع اخلاقیات اونا. ولی شریعت، مبدع شریعت، نقطه شروع شریعت پایان سیاست است. یعنی سیاست در واقع سخت افزار و نیازهای مادی یک جامعه رو باید تأمین بکنه، چه در جامعه دینی چه غیر دینی. منتها در جامعه غیر دینی این میشه سقف سیاست، سقف اقتصاد، سقف توسعه، تأمین معاش و امنیت و لذائذ بیشتر. اما در جامعه انسانی و الهی اینا تازه میشه کف شریعت، یعنی تأمین مادیات و نیازهای مادی جامعه، نظم و امنیت و پیشرفت و توسعه و اینا. اینا که قطعا لازمه، اما همه اینا مقدمه است، کافی نیست، لازم است و کافی نیست. از اینجا به بعد در واقع ملا صدرا تعبیرش اینه که شریعت، نقطه شروع شریعت نقطه پایان سیاست است. یعنی از سیاست وظیفه‌ش انجام میده به عنوان که یک بستر ایجاد میکنه، حالا این بستر باید درست ساخته بشود، بازسازی بشود تا به کمال بشر و سعادت حقیقی بشر منجر بشود، نه اینکه او رو تبدیل کنه به حیوان و یک تمدن مجهز اما یک خوکدانی در واقع مجهز تشکیل بشود. یک سیاست سوری باید باشه، نظام اجتماعی باید مستقر بشود، نظمش، امنیتش، رفاهش، همه اینا باید با عقل و تجربه مدیریت بشود. اما اینا لازم هست ولی کافی نیست. باید به خیر و صلاح حقیقی و ابدی بشر هم در مدیریت یک جامعه اندیشید. نفوس بشری و قوای انسانی رو باید به اون وظائفی که مأمور شده به انجام اونها وقتی که با بدن این نفس ترکیب شده، باید اونها رو بهش توجه کنه، به مردم آگاهی داد، به شهروندان که آقا دنیا پایان ماجرا نیست، سقف پیشرفت ما نیست، مادیات باید تأمین بشود، اما حواستون باشه این همه مقدمه است، از این عالم دارید عبور میکنیم همه با هم، و با نظام کل عالم باید مواصل و موافق باشیم و منطبق باشیم. گناه و ظلم و انواع فجایع و قبائح که باعث میشه اختلال، باعث میشه نظام جمعی جامعه ما مختل بشود، یا طغیان و فساد حاکم بشود، جهل حاکم بشود، فجور حاکم بشود، ظلم حاکم بشود، باید با اینها مبارزه کنیم، چون اینها مضر به حال رشد نفوس فردی و اجتماعی است و مانع حرکت ارتقایی به سوی کمال و سعادت واقعی می شود. ما داریم برمیگردیم به سوی خدا، به عالم اله، به عالم الهی. مراقب باشیم شهوت و غضب فردی و جمعی رو باید در ذیل عقل الهی و رو به خداوند و عدالت و توحید باید مدیریت کنیم. پشت به هدف حرکت نکنیم، دور خودمون نچرخیم، عقب گرد نکنیم، متوقف نشیم، ایستا نشیم، فقط به منافع مادی، به خوردن و خوابیدن نیندیشیم. حواسمون باشه این همه مقدمه است برای رشد و تربیت. خب اینا بحث‌های مفصلی است که ملا صدرا داره در تبیین سیاست سکولار و سیاست شرعی و دینی، حکومت لائیک و حکومت دینی و الهی، حکومت طاغوت و حکومت خدا، حکومت‌های شیطانی و حکومت الهی. هم در پس نقطه شروع شریعت رو سیاست تأثیر میگذاره و هم به لحاظ هدف و نتیجه، که اصلا هدف سیاست اطاعت از شریعت. از منظر ملا صدرا ایشون یه جایی تعبیر میکنه که سیاست عبد است و بنده و برده باید باشد در برابر شریعت. شریعت مولاست، مسیر اطاعت فردی و جمعی رو در تمدن و جامعه اسلامی او تعیین میکنه، که نافرمانی بکنیم سقوط میکنیم، اطاعت بکنیم رشد میکنیم. سیاست اگر شرعی باشد، مطیع شریعت باشد، مبتنی بر مبانی شریعت باشد، اونجا ملا صدرا میگه که هم ظاهر عالم میشه مطیع باطن عالم، محسوسات در ظل معقولات قرار میگیرند، جسم توسط روح و روح الهی رهبری میشود، نفس توسط عقل الهی مدیریت میشه در سطح جمعی، اقتصادت و اقتصادت، سیاستت، روابط بین المللت، رسانهات، آموزش پرورش، اینا همه میشه چی؟ میشه در مسیر تکامل بشر فردی و جمعی، در مسیر توحید و عدالت، نه در خط معوج، نه در جهت عکس. اون وقت هم کمالات دنیوی، امنیت و رفاه و نظم و اینها تأمین می شود، هم مصلحت ابدی بشر. اما اگر سیاست شرعی نباشد یا حتی ضد شرع باشه، حالا یا سکولار و به اصطلاح بی‌طرف باشه، یعنی عملا مخالفت بکنه با شریعت نه نظرن، یا نه نظرن و عملا مقابله بکنه و لائیک و صریحا ضد دین باشد، این معنیش اینه که حواس و احساسات جزئی بر آراء کلی و ادراکات عقلی و فضائل اخلاقی غلبه میکنه و حکومت میکنه و این باعث میشود که عالم ظاهر مختل بشود، عالم باطن انسانها هم مختل بشود. و اگر سنن الهی و نوامیس حکومتی و قوانین بر این اساس، بر اساس الهی منظم و مدیریت نشود و همه چیز در کفه محسوسات و احساسات و غرایز خلاصه بشه و این کفه سنگین بشه، یعنی انسانیت انسانها ملاحظه نشه، اخلاق و معنویتشون و فرهنگشون ملاحظه نشود، عملا خودشون رو در این عالم و در عالم بعد و عوالم بعد فاسد و تباه کردند. اینا در واقع جواب از جمله کسانی هم هست که هم در جامعه خود ما به تقلید از دیدگاه‌های مادی و هم در جوامع غیر دینی که سریع حرفا رو میزنن که آقا دولت در مسائل فرهنگی مسئولیت نداره، اخلاق مردم، فرهنگ اجتماعی، کفر و ایمان مردم، رزیلت و فضیلت در جامعه، سعادت و شقاوت مردم، اینا اصلا ربطی به حکومت نداره، خود مردم هر جور دلشون میخواد، هر کس هر چی دلش میخواد، همه چی مساوی، دولت باید بی‌طرف باشد و از این حرفا، که دقیقاً دیدگاه لائیک تو این حوزه اینطوری تعریف میشه و همینجاها تناقض‌ها شروع میشود. شما دقت بکنید نگاه معنوی به سیاست و حکومت اصلا میگه تربیت جامعه و فرهنگ و اخلاق عمومی، تعلیم و تربیت مردم اصلا هدف اصلی سیاسته، باقیش مقدمه است. یعنی لوله کشی و آسفالت و غذای خوب و ورزشگاه و پارک و اوقات تفریحات و اینا همه لازمه، اما همه اینا مقدمه است برای اصل مسئله که انسان به لحاظ روحی، اعتقادی، فرهنگی، اخلاقی رشد کنه و آماده لقاء الله بشود. وقت اینا میگن، بعضیا میگن که نه، همو وظایف مادی وظیفه ماست، مسائل فرهنگی اخلاقی ما مسئولیتی نداریم. و دقیقا ادبیات سیاست غیر دینی و به زبان اینها جاری می شود. تفاوتهای دیگه هم و نیازهای دیگری هم که سیاست به شریعت داره، ملا صدرا در آثارش بحث کرده که باز دوستان رو ارجاع میدم به آثار ایشون راجع به اسرار شریعت، فایده عبادات جمعی در کنار عبادات فرعی و اطاعات جمعی در برابر اطاعت فردی، در کنار یعنی اطاعت فردی هم مباحثی داره که نشون میده این رشد و کمال انسان در حوزه فردی تحقق پیدا نمیکنه فقط، بلکه یعنی دین یه مقوله، ایمان و اخلاق یه مقوله مربوط به حریم خصوصی فقط نیست، بلکه تو حوزه حریم جمعی و عمومی و تعامل اجتماعی هم کاملا معناداره و عبادت و عدالت رو نمیشه از هم تفکیک کرد. معنویت و اخلاق را با عقلانیت و عدالت نمیشه جدا کرد. ساحت فردی و اجتماعی رو نباید از هم تفکیک کرد کاملا. این تعبیر که اذا قام العدل خدمت الشهوات للعقول، وقتی عدالت اجتماعی در جامعه و عدالت فردی در شخصیت هر کس اقامه بشه و تحقق پیدا بکنه، غرایز تحت فرمان عقل، عقل اجتماعی، عقل فردی در میان، و اذا قام الجور خدمت العقول للشهوات، اما وقتی ظلم و جور در ساحت فردی و در ساحت اجتماعی حاکم میشه و عدالت فردی، عدالت اجتماعی به حاشیه میره، خدمت العقول للشهوات، عقل از صحنه مدیریت، از متن میره به حاشیه و تحت الشعاع و تحت مدیریت شهوات قرار میگیره. همینطورشون در کتاب مبدأ و معادش یه بحث بسیار مهم میکنه در حوزه سیاست و عنوان کلش اینه که در ذکر نبوات به اصطلاح، و بعد در یک سلسله فصولی اثبات میکنه که وجود پیغمبران ضروری است، اعتقاد به پیامبر و به نبوت او و رسالت او از طرف خدا برای اظهار دین خدا و آموزش مسیر حق به مردم و هدایت مردم به صراط مستقیم در نظر و عمل چرا واجب و ضروری است. و بعد میاد ایشون توضیح این که رئیس مدینه، رئیس اول، رئیس و ریاست بر مدینه و جامعه چه صفاتی، چه خصوصیاتی باید داشته باشد، سیاست و ریاست مدنی رو به اصطلاح و ارتباطش با شریعت و اسرار شریعت، باطن و ظاهر شریعت رو بحث میکنه. از کمالات اولی در مورد رئیس در جامعه و در تمدن بحث میکنه، به خصوص رئیس اول، و بعد راجب از کمالات ثانویه رئیس به طور مطلق بحث میکنه و رابطه تکالیف اجتماعی با شریعت و با معنویت فردی رو مورد بحث قرار میده. همه اینا نقاط بسیار مهم عظیمت برای مباحث سیاسی، مدیریتی و اجتماعی است. مدنی و طبع بودن یا مدنی به طبع بودن انسان معنیش اینه که انسان بدون جامعه و روابط اجتماعی و تمدن عملا حیات و زندگیش منتظم و منظم نمیشه و نمیتونه حتی به کمالات اخروی و باطنی برسد. برای اینکه انسان، نوع انسان منحصر در فرد نیست، امکان زندگی انفرادی براش نیست و لذا مسئله معیشت و معاونت در معیشت در جامعه، روابط اقتصادی، اجتماعی، روابط جنسی و ازدواج و این قبیل اینا همه مطرح می شود که اگه اینا درست طبق قانون الهی با عقل و وحی مدیریت شد، به نفع دنیا و آخرت بشر میشه و الا باعث اختلال نظم و فساد در دنیا و آخرت فرد و جامعه خواهد بود. اصلا در باب بعد اجتماعی و سیاسی اقتصادی، بعد مدنی انسانشون ملا صدرا مفصل بحث داره که انسان محال به کمالاتی که برای اونا خلق شده برسه مگر اینکه در جامعه قرار بگیره، احتیاجاتی او داره از طریق دیگران برآورده بشه، احتیاجاتی دیگران به او دارن، معاونت کند با اونها و همه اون چه که برای بالغ شدن و رشد انسان و تکامل او ضروری است، اینها در تنهایی و خلوت به دست نمیاد. ضمن که امکان زندگی به تنهایی برای همه عمر بشر تقریبا نداره، مگر موارد خیلی خاص و استثنایی که اونم بیشتر ذهنی است تا عینی. منتها جوامع یا جوامع مدیریت ها و جامعه، سیاست، اقتصاد، رسانه، تعلیم، تربیت در هر جامعه یا در مسیر کمال انسان است یا در مسیر سقوط یا در مسیر توقف انسان. اجتماعات هم چند دستن. جامعه کوچک و متوسط و بزرگ رو تقسیم بندی میکنه ایشون هم، از یک اجتماع در خانه و خانواده تا اجتماع کوچه و محله و روستا، بعد به شهر و بعد امت و بعد کل جامعه جهانی و بشری. به اونها اشاره میکنه که آیا میپرسه آیا خیر افضل و اون کمال نهایی در کدام مدینه و کدام امت به راحتی راحتتر تحقق پیدا میکند و در کدام سختتر و در کدام باز هم سختتر. نسبت عدالت و عبادت و عقلانیت رو چگونه میشه در یک جامعه در سطح امت و در سطح بشریت گسترش داد و تعمیق کرد تا به غایت حقیقی و خیر حقیقی برسن. یه مدینه ناقصه و امت جاهله همه به هم کمک در جهت شرور میکنن، نه در جهت خیرات، تعاون بر اسم و عدوان میکنن، گناه و تجاوز، نه تعاون بر بر و تقوا. بنابراین با اصلاح حکومت و سیاست و نوع مناسبات اقتصادی است که میشود تعاون بر بر و تقوا کرد و فرد و جامعه رشد کنند و در سیر و سلوک الالله دنیا و آخرت مناسب تری پیدا بکنند. صفاتی که رئیس باید داشته باشد، ظاهرش، باطنش، اینا رو وارد میشه بحث میکنه. از جمله ایشون در باب حتی خصوصیات شخصی حاکم و رئیس، اینکه به لحاظ روحی، به لحاظ ذهنی، به لحاظ اعصاب، به لحاظ جسمی اینا چطور باید باشد، حافظش، هوشیاریش و ذکاوتش، قدرت فهم و تصورش، حتی حسن العباره بودن، اینکه باید دوستدار علم و حکمت و اهل علم و حکمت باشد، درست صحبت کنه، حریص بر شهوات نباشه، کرامت نفس داشته باشه و از این قبیل. نگاهش به ظلم و جور چه باشد، نگاهش به حقوق دیگران، نگاهش به دنیا و منافع خودش چطور باشه. هر جا انتقاد ازش بکنن و مشورتی بهش بدن و او رو دعوت کنن به عدل و به زیبایی و خوبی ها و عدالت، به حسن، به جمیل، خیلی راحت بپذیره و تسلیم حق باشه و در مواقعی که تکلیف روشن می شود براش عزم قوی داشته باشه و شجاع باشه. راجع به حتی این صفات بحث میکنه. در رساله های دیگری هم هست که دیگه حالا فرصت نیست دوستان رجوع بکنن، دوستان رو ارجاع میدم به کتاب در هم شکستن بت‌های جاهلیت ایشون، کسر اسنام الجاهلیه، به کتاب در واقع به رساله سه اصل دوستان رو ارجاع میدم. در خود اسفار هم در جاهای مختلف ایشون مباحثی تو حوزه مفاهیمی رو بحث کرده که ممکنه در درجه اول مفاهیم فلسفی و اخلاقی باشن، کاملا مبانی سیاست و فلسفه سیاسی هستن. در تفسیری که ایشون از قرآن، آیات قرآن داره، در تفسیر آیاتی که به امامت و ولایت و خلافت و طاغوت بودن و خلافت اللهی و احکام اجتماعی مثل زکات و امامت و این حرف هست، اونجا ایشون بحث کرده، سعادت رو تقسیم به دنیوی و اخروی کرده، سعادت دنیوی رو به بدنی تقسیم کرده مثل صحت و سلامت و اونا، و به مواردی که به ازدیاد و قدرت و شهامت و اینها مربوطه. سعادت اخروی رو هم باز تقسیم میکنه به دو قسم که بخشش علمی است، بخشش عملی است، و اینا از اینجا شروع میکنه تا به مبانی فلسفه سیاسی میرسه. در تفسیرش ایشون در بعضی از مجلدات تفسیر به صراحت راجع به مقوله ولایت و نظام سیاسی بحث کرده. اونجا ایشون در تفسیر بعضی از آیات در جلد 5 تفسیرش ایشون داره که هر کس، اون کسی که ولایت خدا رو دارد و عاشق لقاء الله هست و مطیع خداوند و اوامر شرعی خداست، ولایت الهی دارد و خداوند به صالحان ولایت میده. اونها که تکالیف رو زیر پا بگذارند، از حدود الهی تجاوز کنند، طاغوتند و هر کس دنبال اونا باشه ولایت طاغوت رو پذیرفته و ولایت نفس اماره رو پذیرفته. حتی در شرح اصول کافی در مواردی مباحثی داره که مبانی فلسفه صدرائی، فلسفه سیاسی در منطقه صدرائی هستن و این قبیل موارد، که دیگه من بیش از این بحث رو ادامه نمیدم چون طولانی شد یه مقدار. دوباره عرض میکنم هدف این بحث این بود که من احساس کردم و میکنم گاهی جبهه های فرعی غیر لازم و حتی غیر مفید و بلکه مضر پیش میاد بین دوستان، یه مرتبه مسئله اصلی رو تبدیل میکنن به دعوای صدرائی و تفکیکی و اینها. این یک بحث سیاسی نباید بشود اولا، ثانیا یه بحث ژورنالیستی نباید بشود، باید کاملا تخصصی باشه در کرسی‌های علمی، ثالثا به روش اخلاقی و علمی و برادرانه و در جهت و بدون نسبت تکفیر از یک طرف و نسبت تجهیل و تحمیق و بیسوادی و اینا از یک طرف، که این به او بگه تو بیسوادی، اینا به او بگه شما کافرین. اینا ادبیات اسلامی و اهل بیتی نیست، ادبیات قرآنی نیست. در این مباحث در حوزه های خاص توسط افراد ذی صلاح با سعی صدر باید بحث بشود، نه ملا صدرا، نه بزرگتر از او، نه پایینتر از او، هیچ کس خط قرمز نیست. تعبد در فلسفه و عرفان نسبت به افراد فیلسوفان و عرفا اصلا معنا نداره. همه اینها قابل نقدن، باید هم نقد بشن. خودشون هم پیش از خود رو، بزرگان قبل از خودشون رو نقد کردن و به این مقامات علمی رسیدند، خودشون هم قابل نقدند و تعصبی له و علیه کسی نباید داشت، بی دقت نباید سخن گفت، اهانت به هم دیگه نباید بکنیم، مسائل فرعی رو تبدیل به مسائل اصلی نکنیم. امروز ما در جبهه هستیم که همه دیدگاه های اسلامی که درد دین دارند ولو در بعضی از جزئیات با هم اختلاف نظر دارند، همه باید در کنار هم در جبهه متحد دفاع از معارف الهی اسلام، معارف عقلی و نقلی اسلام و اهل بیت، قرآن و اهل بیت به درستی گفتگو کنند، بحث کنند، اونها رو به درستی تبیین کنند و در داخل و خارج و در سطح جهان عرضه کنند، که یکی از این مبانی هم امثال ملا صدراست. بنده به عنوان نمونه و به مناسبت اینکه این هفته گذشته روز ملا صدرا نامیده شده بود، یه روزش به این مسئله اشاره کردیم که روشن بشه میشه وارد دقیق ترین مسائل شد خیلی دوستانه، که سرجم و نتیجه اون به نفع اسلام و مسلمین باشد نه به ضرر. امروز ما با یک جبهه پیچیده‌ای از جریان‌هایی که ضد عقل، ضد وحی، ضد اخلاق، ضد رشد معنوی و مادی جوامع بشری و جامعه خود ما هستند، در داخل و خارج فعالند با امکانات و تجهیزات بسیار، ما همه باید در یک صف مشترک قرار بگیریم. البته انتقاد درونی به هم دیگه با روش درست باید همه داشته باشیم، هم انتقاد پذیر باشیم هم منتقد باشیم، ولی فراموش نکنیم که ظرفیت های بسیار زیادی در آثار مفسرین ما، علماء اخلاق ما، متکلمین ما، فلاسفه ما، عرفاء ما، محدثین و و و وجود داره، که اینا همه از آبشخور قرآن و حدیث به نحوی بارور شدند و استفاده کردند. ممکنه خطاهایی هم دارن، اختلافاتی هم هست، ما باید این آبشخورها رو دوباره درست بشناسیم، این محصولات رو فعال بکنیم در شرایطی که غرب حتی افراد درجه دو و سه خودش رو تبدیل میکنه به اسطوره های نظریه پردازی و مکتب سازی میکنن، حلقه های فکری تشکیل میدن تا دو سه نفرشون در یه عرصه ای در علوم انسانی یا فلسفی یا مباحث حقوقی و دیگری سایر مباحث چهار تا کتاب یا مقاله مینویسن، یه مرتبه مکتب نمیدونم چی، حلقه چه، حلقه فلان و مکتب بهمان تشکیل میشه و آثارشون ترجمه میشه و هزاران نفر میان به اینای حاشیه میزنن، شرح میزنن، پایان نامه مینویسن، دکترا میگیرن و میدن و همه رو مرعوب و مجذوب میکنن. خب چرا ما از این ظرفیت های عظیم در درون معارف اسلامی خودمون استفاده نکنیم؟ در درجه اول کتاب و سنت، و بعد در سایه اونها که با مواجهه عقلانی نه غیر عقلانی با کتاب و سنت باشد، شناخت و بازیابی و بهره‌وری صحیح از دریایی از نظریه های و نظریه پردازی های متفکران اسلامی در طول این هزار و چند صد ساله که بسیاری از اینها حتی هنوز درست شناخته نشدن، فعال نشدن. نام‌های بزرگ بسیاری در عرصه‌های مختلف علوم تجربی، علوم عقلی، علوم نقلی ما داریم که حتی اسمش رو هم ما نمی‌دونیم. حتی اساتید حوزه و دانشگاه نام بعضی از اینا رو نمی‌شناسن درست، چه برسه به شاگردانشون. و رسانه‌های ما غرب داره برای ما قهرمان سازی و الگو سازی می‌کنه و ما از این همه قهرمان موجود، الگوهای بزرگ نظری و عملی غافلیم. اگر همین ظرفیت ها شناخته و فعال بشند، خواهید دید که انقلاب های بزرگ در عرصه های مختلف علوم انسانی و چه علوم اجتماعی و چه غیر اون پیش خواهد آمد. فلسفه ها، حرکت های بزرگ، امواج عظیم که زیر و رو میکنه نگاه های جهانی موجود رو و برای همه بشر در شرق و غرب عالم حرف های تازه اسلامی در عرصه معنویت، در عرصه عقلانیت، در عرصه اخلاق، حقوق بشر، سیاست، اقتصاد و تمدن سازی و در و مهمتر از همه خداشناسی، هستی شناسی و انسان شناسی ارائه میکنه. ما در عرصه علوم انسانی اجتماعی و تمدن سازی معتقد به تعطیل عقل، تعطیل تجربه، جایگزینی نقل به جای عقل نیستیم، چنانچه قائل به بازی با نقل قطعی و حذف نقل به اسم عقل گرایی نیستیم. اینا هر دو پرتگاه انحرافی است، افراط و تفریط، بلکه معتقدیم با فعالسازی قوای عقلی و تجربی فردی و اجتماعی در زیر نور وحی و تعالیم کتاب سنت پیشرفته ترین تمدنها رو با مبدع و قایت الهی می شود سازمان داد، البته به تدریج و با تلاش و مدیریت و برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، و البته از عقل و تجربه سایر تمدن‌های دیگر هم در عالم می‌شود و باید استفاده کرد. اگر یک نظریه‌ای توسط عقلی یا تجربی توسط نظریه پردازانی در شرق و غرب عالم داده شده در عرصه‌ای از علم و معرفت و اون دیدگاه با عقل ما، با عقل و با نقل تعارض نداره و سازگار است، ولو یک غیر مسلمان یا حتی کافر گفته باشد، اون گزاره و نظریه کافرانه نیست، اسلامی است، اسلام رو میپذیره. اینطور نیست که ما با غیر مسلمین هیچ وجه اشتراکی در هیچ حقیقت نظری یا عملی نداریم، چون این چیزی اصلا نیست. اشتراکات با دیگران بسیار است، تفاوت ها هم بسیار مهم است و به هر دو باید توجه داشت. ما جناب ملا صدرا رو به عنوان یک نمونه عرض کردیم. از این نمونه ها حتما در عرصه های مختلف بسیارند و باید به همه اونها توجه داشت. متشکرم از اینکه این بحث طولانی شد، عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.